بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه میقات جوانان انقلاب اسلامی، کارگاه 6 جلسه‌ای روش تدریس و کلاسداری، استاد مطلبی پور، جلسه اول، تیر ماه 1400.
اعوذ بالله السمیع العلیم من نفسی و من الشیطان الرجیم اللعین. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. سلامتی و تعجیل در فرج آقای امام زمان، سلامتی مقام معظم رهبری، سلامتی همه خدمتگزاران اسلام مسلمین، سلامتی هر کسی که دلش قلبش برای اسلام و این انقلاب و نظام و مملکت و ارزش‌ها می‌تپه، سلامتی خودتون، خانواده محترم. نابودی استکبار جهانی در رأسش آمریکا، اسرائیل، انگلیس، وهابیت، آل سعود، آل خلیفه، پیروزی رزمندگان اسلام و مظلومین عالم در سراسر بلاد اسلامی و غیر اسلامی، خصوصا مردم مظلوم عراق، افغانستان، پاکستان، سوریه، یمن، قطیف، سعده، صنعا، زاریا، نیجریه، پاراچنار، میانمار، مردم مظلوم بحرین، مردم مظلوم فلسطین. انشالله به زودی زود قدس شریف دستان من و شما آزاد بشه. انشالله بتونیم مقدم ساز ظهور حضرت حجت باشیم. انشالله بتونیم سهم و دین خودمون رو به اسلام و انقلاب اسلامی ادا کنیم. نیت بفرمایید، صلوات خط کنید. اللهم صل علی محمد. این کنترل کولر رو بی زحمت بیارید. کنترل کولر رو بخاریه. خدا رو شاکریم، خدا توفیق داد خدمت شما بزرگواران باشیم. میدونید رفقا، بحث روش تدریسه. روش تدریس یه مهارته، فلذا طبیعتاً عمده کار رو دوش خود شما بزرگوارانه. ما فقط میتونیم خلاصه خدمت بزرگواران یه سری گزاره عرض کنیم. این مطالبی که میخوام عرض کنم، سال 84 ما تدوین کردیم تحت عنوان کیشومات در تدریس. شاید بعضی از رفقا جزوهش رو داشته باشن. تحت عنوان کیشومات در تدریس سال 84 تدوین شد. ما اونجا کلاس رو کاملا تشبیه کردیم به یک فضای بازی شطرنج که کاملا بین استاد و شاگرد یک رقابتی است، بین استاد و مخاطب یک رقابتی است، یک طراحی است، یک چینشیه. اونها ابزارهایی دارن، ما ابزارهایی داریم، باید با اینا کلاس رو اداره کنیم. یه زحمت بکشید دیگه، اون کسی هیچ کس سر پا نباشه. یه لطف کنید دیگه، تموم کنید دیگه این جریان. اینم ببندید لپتاپو. بچا ببندید لپتاپو. یه کسی سر پا نباشه دیگه. وقت نداریم، واقعا وقت نداریم. ما نیم ساعت از کلاس رو مجبور شدیم بدیم به کلاس سربازا، چون دوره است بالا دیدید سربازا هستن، تداخلی داره تقریبا، یعنی با فشار برگزار میشد. فلزا دیدیم که به فشارش نمیارز. ما در مدرسه معصومی نزدیک به فکر میکنم 25-6 جلسه این دوره رو برگزار کردیم به این سبکی که عرض میکنم، که به نظرم کاربردی ترین حالت بود. الان هم میخواییم همین کار رو بکنیم. نیم ساعت بنده حقیر نکته میگم، نیم ساعت یا 20 دقیقه یا 2 تا 15 دقیقه بچه ها میان ارائه میدن. با توجه به ارائه‌ای که بچه‌ها میدن و با توجه به اطلاعاتی که از قبل خدمتتون عرض کردیم، کلاس توسط خود بزرگواران نقد و بررسی میشه، یعنی محاسن و معایب اون فرد گفته میشه. عملیاتی ترین مدل تدریسش هم همینه. یعنی ببینید بچه‌ها، روش تدریس خب میدونید خیلی جاهای مختلف، روش تبلیغ، تدریس، سخنرانی، منبر و از خطابه، این چیزا جاهای مختلف قم زیاد برگزار میشه و خب طولانی مدت هم هست، چون واقعا هم همینطوره. یعنی بحثیه که باید انسان هی بشنوه، هی بیاد ارائه بده، هی ایرادگیری بشه. ولی خب واقعا نه، شما وقتشو دارید، نه بالاخره مؤسسه تو این شرایط واقعا وقتشو داره. فلذا عملیاتی ترین حالت همینه، حداقل همه گزاره‌ها اینجوری مرور میشه. یعنی شما ببینید این کاغذ مال سال 84، یعنی خود فیزیکش هم مال همون موقع است. تمام این نکاتی که تو این برگ به صورت تیتروار، یعنی شما نگاه کنید همینجوری 1 2 3 4 نوشته شده، اینا هر کدومش واقعا یه رو 20 دقیقه توضیحات داره. ولی ما گزاره‌هاشو صرفا عرض می‌کنیم و توی نقد و بررسی با بچه‌ها هم تحلیل میشه. نظرم عملیاتی ترین مدلیه که تو 6 جلسه میشه کار کرد، وگرنه واقعا اگه 6 جلسه رو فقط بخوایم صحبت بکنیم بعد بازخورد نگیریم نمیشه. گرچه میشه مثلا 1 ماه دیگه، 2 ماه دیگه ادامه داد، 1 هفته دیگه، 2 هفته دیگه خصوصی هر از گاهی، آقا یه کارگاه هست 5 نفر بیان ارائه بدن، آقا نیم ساعت هم مثلا هر کدوم بچه ها 20 دقیقه ارائه بدن، 5 نفر 5 تا 20 دقیقه مثلا فرضاً 100 دقیقه، 100 دقیقه ارائه، 100 دقیقه هم فلان، مثلا میشه 2 ساعت و نیم کلاس، مثلا 3 ساعت کلاس یا برگزار بشه. اینا رو میشه حالا هر از گاهی دیگه بچهای مرکز طلاب زحمت بکشن این کارو انجام بده. پس دقت کنید، ما نکته میگیم، بعد از همین جلسه بچه‌ها دو نفر داوطلب بشن، هیچ اشکال نداره، بریم آقایون می‌خوایم بیایم اینجا که ایرادمون رو بگیرن. پس این خواهشان حتما همه رفقات داوطلب بشن بیان صحبت کنن. حالا همه که وقت نمیشه، حالا حداقل یعنی کسی نباشه که بخوام اصرار کنیم آقا تو رو خدا بیاد بگید. ارائه میدید، محاسن و معایب فرد گفته میشه. اولین نفری هم که باید نقد کنید خود بنده هستم. من اینجا اولین تذکری که نوشتم یادداشت کردم که مطالبی که میخواد گفته بشه اهم از اینی که من مطلبی پور دارم خودم مراعات میکنم یا نمیکنم. فلذا بعضیشو بعضن خودم دارم رعایت میکنم، بعضیش هم رعایت نمیکنم. منم مثل خیلی دیگه هزار تا ایراد تو عمل دارم، ولی میدونم این حرف درسته. یعنی با تحقیقات رسیدیم که این کار باید بشه، ولو که خود من مطلبی پور عمل نکنم. پس انشالله حتما این کارو انجام میدیم. حل نکته اینه، کسی راجب سبکش مشکلی نداره، نکته نداره. سه قسمت، سه تا یک ساعت، سه تا نیم ساعت، یک ساعت و نیم. حل آقا نکته نداری؟ صلوات ختم کنیم. زحمت بکشید صلوات ختم کنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خب پس نکته اول رو عرض کردم که آقا مطالب اهم از این که خودم بیان کنم، خودم عمل کنم یا نکنم. نکته دوم تذکره، این هنوز شروع نشده. تذکر دوم این که ببین آقایون، مطالبی که تو بحث شیوه تدریس و مخاطب شناسی و مسائل مختلف گفته میشه برای فریب مخاطب نیست. مثل نماز، نماز انسان میتونه بخونه به قصد ریا باشه، به قصد نفاق باشه، به هزار تا مثلا به قول معروف نیت باشه، میشه همون نماز رو به نیت خلاصه خوب خون. ببینید ما تمام روش تدریس که داره میگیم برای فهماندن بهتر به مخاطبه. این رو دقت کنید، یعنی اگر خدای نکرده ما نیتمون توش غلط باشه، خیلی شاید جنبه فریب داشته باشه، جنبه نمیدونم خلاصه نمایش داشته باشه از این حرفایی که بالاخره توش هست، ولی واقعا یادمون نره. این تدریس هم مثل نمازه، یعنی باید شرط قربانت الله با توش باشه تا حداقل اون اثر واقعی خودش رو بگذاره. و نکته سومی که آخر نکته هم تذکر بدم، من این بحث رو دارم متناسب با مخاطب میقات ارائه میدم. یعنی فرضم اینه که شماها دارید قرار این نکات رو یاد بگیرید انشاءالله بزرگواران، یا بهش اضافه کنید برای اثرگذاری رو بحث دانشجو و سرباز، مشخصا رو این دوتا قشر، حالا یا مثلا معلمان جوان. پس این رو هم دقت داشته باشید، خیلی از نکاتی که شاید بگیم شاید تطبیق برای این داشته باشه، گرچه خیلی هاش هم عمومیه. اولین نکته اینا، آقایون تدریس سه تا عامل میخواد. اینا رو تو مدیریت تبلیغ هم بخششو گفتیم، گفتیم علم میخواد، مهارت میخواد، تقوا. اینا دیگه بدیهیه. ببینید اگر معلم بدون علم باشه میشه مبصر کلاس بدون تعارف، یعنی مابقی نکات رو رعایت کنه. اگر نه علم داشته باشه اما واقعا خلاصه مهارت نداشته باشه، میشه قفسه کتاب، میشه یک کتاب. یعنی کتاب خودش فیزاته قدرت انتقال مطلب رو نداره. بسیاری از علما، بسیاری حالا بسیاری از علما که میگم یعنی بزرگواران، همین خودمون، همین در سطح خودمون، حالا با اصطلاحا مثلا تعارف و سلام و صلوات عرض میکنیم بسیاری از شما و من و شما بزرگوار، واقعا مثل قفسه کتاب میمونیم. یعنی صدها بارم یه نفر کنار دست من شما رد بشه، علممون بهش منتقل نمیشه، اخلاقمون منتقل نمیشه. مدرس کسیه که میتونه این حرفا رو منتقل کنه. اینا رو باید دقت کنیم. خب تدریس رو ما اصطلاحا میگیم چی؟ میخوام خیلی سریع برم سر نکات کاربردی ها. تدریس ما میگیم هنر پیوند زدن موضوع به مخاطبه، این بهش میگیم تدریس. ببینید بر اساس این اصول میخوام حرف بزنم، نکته مهم میخوام بگم. آقا میخوام بگم آقا از کلاس یک ساعته اگه 20 دقیقه نیم ساعتش هم رو انگیزه سازی بگذرونید ضرر نکردید. ما تقریبا تو این دو سه هفته اخیر بسیار از رفقا اومدن ارائه داشتن میدادن برای بحث گروه های علمی، واقعا بلا استثناء به جز یه بزرگوار ابدا رو انگیزه سازی کار نکردن، هیچ اونجا مستقیم لخت و پتی آقا پریدن وسط مطلب. این فایده نداره، انگیزه سازی اصل کاره، اصل کار انگیزه سازیه. چرا؟ چون هنر مبلغ، هنر مدرس اینه که باید مخاطب رو پیوند بزنه با موضوع. این نکته مهمه. پس تلاشمون تمام، تلاش ما بزنیم انگیزه سازی. بهترین مدرس ها از نگاه ما که هستن مبلغ ترین افراد. چرا؟ چون مدرسی خوبه که ما به ازای تک تک افراد بتونه سر کلاس ارتباط بگیره. حالا یه نفر رو با محتوا، یه نفر رو با اشاره، یه نفر رو با چش تو چش نگاه کردن، یه نفر رو با مدیریت صندلی و جاش، هر یک نفر رو باید با معاوضش ارتباط گیره. که حالا اینا رو می‌خوایم عرض کنیم، ما فعلا اینا اصولمونه. پس اینو دقت کنید، که بهترین مدرس مبلغ ترین هستن. یعنی چی؟ یعنی در شرایط عادی، در شرایط عادی کدوم مدرس بهتره؟ اون که مبلغ تره. یعنی آقا دیدید شنیدید تو گزینش ها بارها مثلا بچه ها میگن که آقا مگه ملاک پیرنه؟ مگه ملاک مثلا ریشه؟ مگه ملاک آستین کوتاه آستین بلنده؟ وقتی میگن ملاک لباس آستین بلنده، یعنی در شرایط مساوی اگر یه نفر همه چیاشون دو نفر مثل هم باشه، یه نفر که لباسش آستین بلنده به نسبت یه نفری که آستین کوتاه، قطعا ارجحیت داره، شک توش نیست. ولی مغالطه که تو این دور زمان اتفاق افتاده که همه میگن آقا مثلا مگه ملاک لباس آستین کوتاه یا بلنده؟ نه، ملاک کسی نگفته اینه، این ملاک به علاوه ملاک های دیگه است. الان ما داریم میگیم مدرس و مبلغ، بحث مقایسه این دوتا نیست. میگیم اگر دوتا مدرس همه چیاشو مثل هم به، یعنی فن بیان، علم، اطلاعات، اون کسی که علاوه بر تدریس قدرت تبلیغی هم داره، یعنی میتونه تو خوابگاه بره، تو اتوبوس بره، تو جامعه هم بره، منبرم بره، فلان کارم بکنه، این قوی تر از اون یکی میشود تدریسش. دقت کنید، پس این دوتا کنار هم نیست، رابطش طولیه، این مضاف بر قبلی است. خب حالا دقت کنید، از اینجا دیگه ما وارد بحث کلاسداری میشیم. کلاسداری اصطلاحاً عرض کردم مثل شطرنج میمونه، تمام ویژگی هاش مثل یک شطرنج، یعنی یک سری مهره با یک سری قابلیت ها، با یک سری قوانین نانوشته. توی کلاس دارم عرض میکنم، این بر کلاس قوانینی حاکمه، ما نمیتونیم همینجور هر کاری بخوایم با مخاطبون بکنیم. به عنوان مدرس تو کلاس یه ظرفیتی از مثلا زمان وجود داره، یه ظرفیتی از مخاطب وجود داره، یه ظرفیتی از شوخی وجود داره، یه ظرفیتی از جدیت وجود داره، یه ظرفیتی از سختگیری وجود داره. اینا قوانین نانوشته کلاس، این ما محدود به صدها قانونیم. مدرس کسی که همه اینها رو پیش بینی میکنه، مابعضاش حرکت انجام میده و مابعضای حرکت مخاطب طراحی میکنه حرکت دومش چیه. حالا مدرس باید طراحی بکنه ما به ازای اقدام، سوال، مسئله که در کلاس پیش میاد، قدم بعدی خودش باید چی باشه. خب حالا ببینید، شطرنج باز هیچ وقت دو تا بازی رو مثل هم یه جور انجام نمیده، چون دستش روه. اگر یه نفر بخواد بره سر یه کلاسی مثل سربازها 10 روز تدریس کنه، اگر از من و شما انتظار یک مدل رفتار داشته باشن، آقا بدونید رتک و پوسکنده عرض کنم باختیم. ببینید، بر اساس یه نکته بهتون بگم بچه‌ها، کل این مباحث مهندسی معکوسه. اینو بهتون بگم، من از سال 80 و از سال 79 80 اون موقع تقریبا سال 80 تا سال 84 که این مطلب بود، من 4 سال تمام جزواتم رو اگه بیاد نگاه بکنی، سر هر کلاسی که میشستم تو دانشگاه، این ور اون ور، هر جایی که میرفتیم، سر مدرسه، دانشگاه، سربازی، هر جایی که بودیم، من نگاه میکردم ببینم اون استاد داره چی کار میکنه، بعد نگاه میکردم ما به ازای اون استاد بچه ها چه واکنشی نشون میدن. همه اون نکته ها رو یادداشت کردم، شد همین قضیه. یعنی من سر کلاس دو تا کار میکردم، هم به محتوای استاد مثلا خیلی سرم گوش میدادم، همین که مثلا رفتار اون استاد نگاه میکردم. اگر یه استادی میبینید که مثلا همیشه به این سمت نگاه میکنه، بعد یه مدت ناخودآگاه هر کی میخواد چرت بزنه میره اون گوشه. یعنی همه چیز یه ما به ازای داره آقایون، هر چیزی ها، هر چی که فکر بکنید، رفتار ما یه مابعضایی داره. اگر تدریس ما ثابت شد سر 10 جلسه کلاس سربازها، مطمئن باشید ما یه مابعضایی داره. مثلا عنوان مثال عرض میکنم، اگر شما همیشه سر موقع بیاید، مثلا سربازها این واکنش رو نشون میدن، اگر یک جلسه در میون بیاد یه واکنش دیگه دارن. همین اینا، حال اینا تطبیق میدیم ما. پس میخوام بدونید که ما به ازای واقعا این یه بازی شطرنج، باید طراحی ذهنی داشته باشید که ما به ازایی که من جلسه قبل رفتم سر کلاس این اتفاقات افتاد، این جلسه مقدمه ای که میخوام بگم باید چی باشه. من واقعا برام عجیبه، رفقا هر دفعه میرن سر کلاس، مخصوصا جلساتی که 4 جلسه 5 جلسه پشت سر همه، همش میاد با یه خطبه شروع میکنه، همش میگه بسم الله الرحمن الرحیم، مثلا رب ادخلی متخلصه. خب این غلطه، جلسه قبل یه چیزی گفتی، به یه جای ختم شد، این جلسه باید با یه چیز دیگه شروع کنی. اگه جلسه قبل مثلا تلخی کلاس رفته بالا، این جلسه باید با یه لبخندی شروع کنی، باید کلاس بالانس بشه، تلورانس بشه، درست بشه، اینا مهمه. فلذا اگر ما همه حرکاتمون یکسان باشه، مدیریت کلاس از دستمون در میره. اینا رو حالا میخوام هی دارم مثال میزنم، هنوز وارد بحث نشدیم، ما مثال میزنم. پس بدونید واقعا مثل یه شطرنج باز حرفه‌ای باید مطالب بررسی بشه. خب من برای این جلسه 9 اقدام رو نوشتم که در کلاسداری بگیم، فکر میکنم 170-180 تا نکته است. من 9 تاشو برای این جلسه در نظر گرفتم که خدمتتون عرض کنم. نکته اول، قدم اول در کلاسداری مدیریت قبل از شروع کلاسه. آقا دقت برادر، رفقا خوب دقت کنید، قدم اول در کلاس داریم مدیریت قبلش رو کلاس. تو مدیریت تبلیغ برادرایی که بودم عرض کردیم خدمتشون. یعنی چی؟ یعنی ارتباط گیری و مدیریت فضای تدریس و کلاس قبل شروع دوره با ارتباط گیری با مسئولین و مخاطب. ببین برادر، یه زمانی به شما زنگ میزنن میگن آقای مطلبی پور مثلا دوشنبه ساعت مثلا 9 میاد تدریس. خب این شما ده ها اقدام انجام دادی بدون اینکه خودتون بدونی. یعنی چی؟ چه ساعتی زنگ زدن؟ هر ساعتی زنگ زدن شما پاسخ دادید. وقتی بهشون گفتی ساعت 9 زنگ بزن، 9 دوباره جواب دادی. یعنی نظم شما رو از تماس تلفنی شروع میشه، نظمی که میخوای توی کلاس داشته باشی. ببین برادر، وقتی به من تماس میگیرن من باهاشون صحبت میکنم، میگم که برادر یه زحمت بکشید مثلا 6 صبح تماس بگیرید، 5 صبح تماس بگیرید. بعد بهش میگم که 5 صبح، ولی اگه 5 صبح تماس نگرفت، مثلا 5 جوری تماس گرفت جوابشو نمیدم، دو مرتبه یه قرار دیگه باهاش میگذارم. یعنی انقدر باهاش قرار میگذارم تا اون قرار محقق بشه. خودم باش قرار دارم میذارم، آقا با هم قرار گذاشتیم 5 صبح تماس بگیره، چرا شد 5 و نیم؟ سری بعدی بهش میگم آقا 5 و نیم زنگ زد، من دیگه جواب نمیدم، میگم لطفاً ساعت 9 تماس بگیرید. ساعت 9 زنگ زد، مثلا به جای 9 9 و 10 دقیقه زنگ میزنه، دوباره بهش پیام میدم میگم ببخشید ساعت 15، این کارشو راه میندازم، اون میخوایم کلاس براش بذاریم. باید این آدم از الان تربیتش شروع بشه. این آدم اصلا منو نمیشناسه، هیچ وقت اولین بار داره به من زنگ میزنه، ولی میدونه آقا فلانی اگر شد 9 9 و 10 دقیقه دیگه تلفن تو جواب نمیده. اینم بارها گفتیم تو مدیریت تبلیغ، ما به ازاش خودمون باید اینجوری باشیم، وگرنه نفاقه، وگرنه فلانه. یعنی اگر دیگران هم گفتن 9 ما هم باید 9 اونجا باشیم، یک سویه نمیشه. رفقا دقت کنیم. خب شروع میشه مدیریت قبل تبلیغ. یه لیوان آب من. پس مدیریت قبل تبلیغ شروع میشه از نظم شما، بیانی که بهش میگی. مثلا عنوان مثال، خیلی از اساتید شما تماس میگیره میگه آقا استاد تشریف میاره تدریس، میگه که باشه کجاست، مثلا میگه فلان. دو مرتبه 2 دقیقه بعدش زنگ میزنه میگه که آقا مثلا ماشین هماهنگه. 3 دقیقه بعدش زنگ میزنه میگه که مثلا فلان جا. میبینی یه استاد باید 10 بار باهاش هماهنگی کنه. ما ولی وقتی تماس با همون مثلا فرزن میگیرن، تمام مطالبی که باید باهاش با طرف صحبت کنم مثل یه دیالوگ تو ذهن خودم مرور کردم، حفظم، پیامکم هم متنش آماده است، برای طرف میفرستم. میگم آقا برادر پس شد قرار ما جلسه فلان ساعت فلان مکان اون فلان جا فلان جا، درسته؟ تایید کنید. یعنی یه کاملا رابطه سفت و سخت دو طرفه باهاش برقرار میکنم. با این فرد دقت کنید، تا بچه‌ها دقت کنید، ازش میپرسم چند نفر سر کلاسن، میفهمه پس برای ما موضوعیت داره. یعنی طرف تو فشار میفته که آقا برای چه عددی. عددش مهم نیست، بچه‌ها میدونن، کسایی که تمام جلسات همراهی میکنن میدونن، چه 5 نفر باشن چه 5000 نفر میریم تبلیغا. نه که اگه طرف گفت 5 نفر نمیریم تبلیغ، نه، ولی گفته 5 نفر نباید بشه 4 نفر. یعنی شرط من اینه، بچه‌ها رفتم کرمانشاه بودن، بچه‌ها بود، این همه را رانندگی کردم خودم رفتم کرمانشاه، دقت کنی تو، رفتم کرمانشاه قرار بوده 21 نفر سر کلاس باشن، 19 نفر سر کلاس بودن، خداحافظی کردم برگشتم. البته مقدمه‌مو میگم، نیم ساعت به قول معروف خیلی رگباری میگم که چرا این کارو دارم انجام میگم، مبانیمو بهشون میگم، عذرخواهی میکنم، با نهایت شرمندگی برمیگردیم. خب همه اینا میشه عنوان چی؟ مدیریت قبل دوره. طرف میگه آقا چند نفر هستی؟ میگه 21 نفر. 21 نفر کی؟ مثلا میگه آقا شورای بسیجمون. میریم سر کلاس از تک تک میپرسیم. بچه‌ها دقت کنید، مدیریت قبل از کلاس و قبل از دوره ها ما به ازای اعتبار ما میتونه رقم بخوره. یعنی شما هر یک باری که تو عالم تدریس میکنید یه قدم میتونید زور بدید به طرف برای تربیت به اون مؤسسه، به اون مکان، به اون آموزشگاه، به اون دانشگاه، به اون مجموعه برای سری بعدیتون. اگر یه استاد دو مرتبه با یک مدل رفت سر کلاس، غلط، خدای عالم شاهد اون دنیا باید جواب پس بده. ما یه بار رفتیم سر کلاس، از این اعتبار شرعاً و قانوناً باید استفاده کنیم برای تربیت مخاطب خودمون. مگه میشه همجوری تماس، صحبت پشت تلفن، آقا من میام میام، بعدم استاد مثلا میدوه میره اونجا؟ نه دقیقاً اینا غلطه. صدها مطلب هست که قبل از کلاس ما باید به مخاطب القا کنیم. این بهش میگیم مدیریت قبل کلاس. من ازش میگذرم چون در مدیریت تبلیغ ما یک جلسه 1 ساعت و 15 دقیقه کامل راجع به این صحبت کردیم. فلزا رفقا به اون صوت مراجعه کنن. جلسه فکر میکنم اول یا دوم مدیریت تبلیغ ناظر به بحث مدیریت قبل از تبلیغ گفتیم. از تماس‌ها جواب دادن گرفته مصادیق ها اینا. بچه‌ها ببین اینا قانون نیست، مصادیقش رو شما باید استحصا کنید، شما باید استخراج کنید تا هر چیز دیگه. تا میز صندلی، ببین مثلا من بهشون تاکید میکنم میگم ببین برادر ماژیک ایرانی باشه، قضا چی به بچه‌هات می‌خوای تو دوره بدی؟ دعوت کردم مثلا یه دوره 3 روزه فرضاً، میگم قضا به بچه‌ها می‌خوای چی بدی؟ میگه که آقا من چطور؟ میگم که خب برادر میخوام بدونم قضا چی میخوای بدی، مگه دوره تربیتی نیست؟ یعنی از همون اول پشت تلفن میفهمی که آقا من ناظر به این چیزا حساسم. یعنی اونجا دیگه نمیریم وایسیم دعوا کنیم، میگم ماژیک چیه، ماژیکت خوبه، ماژیکت حواست باشه، تخت وایت بورد اینطوری باشه، نمیدونم نه بذاری روی یه صندلی فلان. این بچه‌ها باورتون شاید نشه، بارها و بارها ما رفتیم تبلیغ، بچه‌ها دقیقاً عین عبارتش اینا که دارم عرض میکنم دیگه همه میدونید دیگه، از باب فقط انتقال تجربه است. یعنی هر کی اینجا باشه وظیفه شهرشه که بیاد این تجربه رو منتقل کنه. بارها رفتیم تبلیغ، عین عبارت دانشجو اینه، میگن آقا ما فهم منتظر بودیم شما ببینید شما کی هستی، میگم که من چطور، میگه یه قولی از شما ساخته بودن، عین عبارت میگه مسئولین دوره یه قولی از شما ساخته بودن. میگه از یک ساعت قبل کلاس میمدن دو سه مرتبه میگفتن بچه‌ها کسی خوابش نبره، بچه‌ها حواستون باشه کسی با بدون جوراب نیاد، بچه‌ها کسی، بخشیش رو من بیان کردم، بخشیش هم کسایی که میشناسن بیان کردن. این مدیریت قبل تبلیغ اگه نداشته باشیم به درد نمیخوره. حالا بعد میرسیم تو مدیریت حین کلاس که عرض میکنیم. پس آقا بدونید یه حجم عظیمی از مدیریت شما سر کلاس بابت مدیریت قبل تبلیغ. این مسئول دوره میاد الان فرضاً عنوان مثال اینجا دوره تو خود میقات، من به بچه‌ها میگم بگید مسئول دوره یه دقیقه بیاد بالا، یه دقیقه دو دقیقه پنج دقیقه 20 دقیقه قبل کلاس، یه ساعت قبل کلاس، هر موقعی که وقت داره میاد قبل کلاس تو دفتر 10 تا نکته رو با هم دیگه مرور می‌کنه. میگم حواستون باشه بچه‌هاتون با خودکار بیان سر کلاس، کاغذ دارن یا بدم بهشون. این وقتی از قبل داره بهشون میگه آقا کاغذ دارن یا بدیم بهشون، یعنی که میدونن که آقا این استاد مهمه که یادداشت باید یادداشت برداری بشه، مطلب براش مهمه. به بچه‌ها تاکید کن اینطوری، بچه‌ها تاکید 20 تا 30 تا 50 تا نکته میگیم. حالا خواستید همه این نکته ها رو من می‌نویسم مثلا که قبل تبلیغ میگم، اینا رو مثلا میتونم جلسه بعد 0 تا 100 مثلا 50 تا نکته شو مثلا مکتوب بدیم بذاریم تو کانال جایی، چون وقت میگیره اینا. خب پس قدم اول شو چی؟ من 10 دقیقه دیگه بیشتر وقت ندارم، 8 تا نکته مونده. قدم اول شو چه رفقا چی؟ مدیریت کلاس در قبل از شروع کلاس ما. قدم دوم مدیریت فضای فیزیکی کلاس. چرا بپرسی؟ البته منم مخیر جواب بدم یا نه.
بحث کلاس خیلی اهمیت داره.
بحث
کلاس یعنی اصلش کلاسه. حالا مدیریت یه چیزه شمال معلوم توپیلی کلاسه.
اصلا اینطور نیست.
نه مدیریت قبل از کلاس منظورم.
اصلا اینطور نیست.
الان شما مثلا فرمودی من رفتم کرمانشاه و چنین و چنان. خب من به نظرم این کارتون اشتباه بود، کلاس رو برگزار نکردید. چرا؟ حتی میتونم بگم اسلامی هم نبود کار. مثلا داریم این روایتی مثلا بعد طرف به پیامبر گفت من فلان موقع میام، پیامبر همون موقع رفت اونجا، اون طرف نیم، بعد اینقدر پیامبر مون تا بالاخره اومد که معترض شدن یه عده‌ای به پیامبر چرا فلان، بعد گفت چون بعد داده شد. الان کلاس اهمیتش بیشتره.
خب
بالاخره باید انتقال معنا صورت بگیره، اما شما با این مدیریت قبل از کلاس که برای خودتون تو ذهنتون خیلی اهمیت داره، کلاس تحتش آغنار گرفته و هیچ.
خب یه سوال بپرسم خیلی سوال ساده، هدف از کلاسی که شما دارید برگزار کنید چیه؟ غیر از تربیته؟ غیر تربیته؟ آیا تربیت فقط با بیانه؟ اگر من اثبات بکنم که با اون مدل به هدفم رسیدم قبول؟
نه
ایرادی داره؟
ایراد
هم مخاطب منفعت برده هم من به اون کاری که باید برش رفتم رسیدم.
باشید مثلا شما برید کلاس به مخاطبتون بگید من حقیقت نسبت به این قضیه آزار دیدم،
اشکال نداره، به همون اندازه تربیت میشه؟ ببین من میگم ملاک بزنیم تربیت، ببین من همه جا این کار نمی کنم، ولی ما به ازای اقتضای مخاطب، ببینی من چی گفتم، گفتم شطرنجه.
اگه ما به ازای مخاطب باشه
معلومه، اولش من توضیح دادم. ببینید روش تدریس گفتیم آقا دقیقا مثل شطرنج، گفتیم ما به ازای مخاطب شما باید حرکت طراحی کنید، اینو من اصل گفتم درسته؟ یه جا من باید وایسم کلاس برگزار بشه. ببینید من رفتم یه دوره 300 تقریبا 60 نفر از فرماندهان بسیج دانشجویی اومده بودن توی اردوگاه اولی. سخنران قبل از بنده هم آقای رحیم‌پور ازغدی بود. سخنران قبل بنده فلانی بود. سخنران قبل 3 روز دوره تمام کلاس‌ها با 50 دقیقه تأخیر شروع شده بود. کلاس ما که رسید ما روز آخر دوره بودیم، کلاس ما با 1 ساعت و 40 دقیقه تأخیر شروع شد. من ایستادم، ببینید دقت کنید، من میتونستم سر ساعت که شد ول کنم بیام، ایستادم اونجا مطالبمو گفتم. و همون مثلا بچه های کرمانشاه یا هر جای دیگه که میگم، ده ها بار از این مورد اتفاق افتاده، یکی دو مورد نیست. بعد بهشون میگم، میگم هر وقت هر ساعت از شبانه روز مجدد جمع بشید من میام تدریس، ولی این سختی رو به خودم میدم نه به اونا، که دوباره برمیگردم و میام دو مرتبه هر ساعتی. به همون همینو گفتم و برگشتم براشون، حالا کاری نداری، برگشتم یعنی مثلا 2 هفته بعد. هدف از کلاس تربیته. برید شما نگاه بکنید، سازمان بسیج دانشجویی میگفت آقا ما تو بین همه اساتیدتون عمدتاً تو 90% دوره ها مثلا شما نفر اولی تو نظر سنجی ها. علتش علم و محتوا نیست، علتش اینه که من وقتی میرم سر کلاس ولو که دوره 400 نفره مثلا تو یاوران مهدی، اجازه نمیدم یه نفر بدون جوراب بیاد، اجازه نمیدم یه نفر رو صندلی لم بده. اون تربیت به مخاطب اثر میکنه، اون اتفاق تربیته. کی گفته ما باید بریم سر کلاس محتوا بگیم؟ من رفتم دانشگاه علم و صنعت، به من گفتن آقا 9، ما رفتیم اونجا طبق معمول 20 دقیقه به 9 اونجا بودیم، گفتن که رفتیم سر کلاس یه نفر نشسته، دو نفر ببخش. گفتم باقیه؟ گفتن آقا شما خیلی زود اومدید. گفتم ساعت چند؟ گفتن 5 دقیقه به 9. گفتم یعنی همه ظرف 5 دقیقه میان؟ گفت نه آقا 9:30 تازه بچه ها شروع میکنن اومدن، 10 کلاس شروع میشه. گفتم که اساتید دیگه چی؟ گفت همه اساتید بلا استثنا با تاخیر میان، و امروز روز 7 دور است. ببینید مسئله اینه، مسئله اینه که تو کشور اصلا تدریس از تربیت رفته کنار. ما میخوایم تربیت رقم بزنیم، اصلا مهم نیست با بیان یا غیر بیان. شما برید سر کلاس بشینید، فقط نگاه مخاطب کنید، اگه تربیت رقم میخوره شما به هدفتون رسیدید. هدف از آموزش تربیت. ولی من تشخیص دادم تو اون صحنه اینجوری تربیت بیشتر محقق میشه. اینا دقت کن، پس هدف تربیت، ولی ما به ازای مخاطب دوره طبیعتاً فرمود. پس حال این که پیغمبر ایستادن برای اون جریان، ما هم خیلی ایستادیم، ولی پیغمبر آی عهد گذاشته بودن با اون فرد و پیغمبر تشخیص دادن که به ایستن اون فرد تربیت میشه. صدها بار بیست، من ده ها جا بارها رفتم تدریس، دقت کنید، رفتم تدریس، بچه ها میدونه نه، همش که میگم رزومه هاش موجوده. ده ها بار یه جایی هم رفتیم تدریس، یه نفرم سر کلاس نیومده، ولی من باز رفتم. چرا؟ چون میدونستم بار 11 اثر میگذاره. تدریس همینه، تدریس شما باید مابعضای مخاطب بشناسی، اول مسئولشو بشناسی، مسئول دوره کیه، مخاطب کیه، چی کار داره میکنه، اینا همش همون سوالات قبلیه که باید از یه دوره پرسیده بشه. سر کلاس سربازا الان میان، من 20 دقیقه نیم ساعت اول میگم آقا تو چی کاره، کجای مدرک چیه، کجا بودی، کی متأهله، کی مجرده، کی پایش بالاتره، کی پایش پایینتره. خب اینا داره برای من یه نقشه ذهنی به تصویر میکشه که الان من باید چه مطلبی بگم، باید چی کار بکنم، باید بخندم، باید گریه کنم سر کلاس. اینا مهمه، یعنی بخندم یا گریه کنم، نه که فیلم بازی کنم، یعنی مطلب خنده دار بگم یا مطلب گریه آور بگم، اینا همش مابعضاش موضوعیت داره. پس حل این احسن، پس قضیه تربیه. حاجی ما شمشیر رو همیشه روه، اینو با هم دیگه حل کنیم، ما شمشیر زیر نداریم، شمشیر هر چی هست روه. آره. قدم دوم مدیریت فضای فیزیکی کلاسه. اگه اجازه بدید این جلسه یه مقدار بریم جلوتر، 7-8 تا نکته بگیم دیگه، حالا حداقل بعد یکی از بچه‌ها بده رو. مدیریت فضای فیزیکی کلاسه. ببینید آقایون، با صراحت عرض می‌کنم، یا شما به عنوان مدرسی که میری یه جای تدریس می‌کنید، یا برای وقت خودت و مخاطب ارزش قائلید یا نیستید، یا برای حرفی که داری میزنی ارزش قائلی یا ارزش قائل نیستی، یا برای شخصیت خودت و شخصیت مخاطب ارزش قائلی یا نیستی. این دو حالتا که خارج نیست، حالا میگم 0 و 100 نیست، یعنی یکی یک کمی قائلی یا یکی دو کم، حالا اینا بحث عددی نیست، ولی اصلشو دارم عرض میکنم. اگر داریم حرف مهم میزنیم، باید اون کار رو هم مهم بفرض کنیم. یا آقا شما هیچ وقت یه جراح نمی‌بینید مثلا فرضاً آدامس بندازه تو دهنش، مثلا با موبایل هم صحبت بکنه، 10 تا کار دیگه هم بکنه، بعد مثلا جراحی هم بکنه. اینجوری نیست. جراح موبایلش رو مثلا سایلنت میکنه، حواسش رو جمع میکنه. خلبان میگن آقا مثلا با خانواده‌اش نباید درگیر شده باشه، نمیدونم مشکل خانواده، یعنی چرا؟ چون کارش میگن کار مهمیه. دقت کنید، ببینید شما توی فضای خلبانی، تو فضای مهماندارای هواپیما، میاد بهت تذکر میده، میگم هنسفری تو گوشته، اگه دوتاش تو گوشته انقدر وای میسه یکیشو میاره بیرون، انقدر وای میسه بهت تذکر میده یکیشو بیاره بیرون. چرا؟ چون برای کارش ارزش قائل. حالا ما میریم سر کلاس تدریس، یعنی هر کی هر جای دوست داره نشسته، هر کی هر مدل لباسی داره پوشیده، تخته هر جایی هست، ماژیک هر مدلی هست، تخته کثیف، اتاق کثیف، لباس کثیف، نمیدونم فضای صندلیا بی‌نظم. من بعد نه وقتی میرم سر کلاس اول همه بچه‌ها رو سرخط می‌کنم صندلی‌ها رو مرتب کنم، اول تک به تک آدم‌ها رو میارم میشونیم رو صندلی‌ها. آیون من رفتم سر جلسه توی سپاه، یه سوله بسیار بزرگی بود تو منطقه یکم نیروی دریایی سپاه، سوله است دیگه، سوله بزرگ نمازخونه بود. رفتیم آقا صحبت بکنیم، آقایون این ختم اینجور دور تا دور نشستیم، خلاصه گفتن آقا بسم الله شروع کنیم، گفتم بخشید لطفا تشویق جلو، یه بار دو بار صلوات، سه بار نیومدن، همون 4-5 تا بچهای حوزه نمانی مثلا ما رو دعوت کردن نامادن مثلا با احترام جلو، واقعی هم نیومد. بنده از منبر اومدم پایین، رفتم دست دونه دونه، دست دونه دونه شون گرفتم، 40 دقیقه شاد مثلا نیم ساعت وقت کلاس بذاش، دونه دونه، یکی با صلوات، یکی با ناراحتی، یکی با با حدیث، یکی با فلان، یکی هم با تشر، آقا این نمیخواد بفهم بیرون، این کلاس با منه. دونه دونه آدما رو بردیم نشوندیم دقیقاً مثل نماز تو صف، بعد مطلبمون شروع کرد. یه جای دیگه نیاز به مقدمه داره، دقت کنید، بعضی موقع ها ما میریم سر کلاس شروع میکنیم مطلب گفتن، نه اول باید یه مقدمه دیگه بگیم، حالا که الان تو مقدمات عرض میکنم، یه مقدمه میگید، بعد بر اساس اون مقدمه مخاطب تهیج میشه بیاد جلوتر مثلا بشینه، اینا مهمه. پس مدیریت فضای فیزیکی کلاس اصل دوم شروع کلاس. بیا آقا ما هنوز تدریس شروع نکردیم، دو تا اقدام سنگین باید انجام میدادیم. خیلی برام جالبه، واقعا برام عجیبه و توهین میدونم به اون، توهین میدونم مثلا اون مخاطب به عمل کرده خودش، اون مدرس به عمل کرده خودش که بره سر کلاس همینجوری مطلب رو شروع کنه. آقا فرق نمیکنه چرا این مثلا در دیوارا کثیفه، من رفتم دانشگاه فرهنگیان چرک میباره داده همینجوری، آقا یه اتاق حاج آقا دو ماه مثلا دانشگاه تعطیله، حالا مثلا آشغال ریخته این برون بعد بچه‌ها رو برداشتیم گفتیم آقا بلند شید بچه‌ها، هر کی اول آشغالا جمع کنه، همه ریختیم تو سطل آشغال، صندلی‌ها مرتب کردیم، دستمال آوردن، تخته رو تا نوک آخرش پاک کردیم، دونه دونه همه رو پاک کردیم، برو ماژیک آقا خوب بردار بیان، حالا می‌خوام به بسم الله 10 دقیقه صحبت کنیم. اون 10 دقیقه هم راجع به دیگه 10 دقیقه وقت مونده بود دیگه، همه کارا کردیم، حالا 10 دقیقه از تدریس مونده، اون 10 دقیقه رو راجع به هویت و شخصیت و فلان صحبت کردیم، همم شرمنده ببخشید اشک از چشاش میاد، اومدیم بیرون. چی میخوام برم بگم اونجا برم مثلا من فرضاً از دانشجوی فرنگیانی که مثلا هنوز برای اینکه روی صندلی که میخواد بشینه ارزش قائل نیست، من چی میخوام بگم؟ خب این تربیت من اونه. پس دقت کنید، مدیریت فضای فیزیکی کلاس، پس قبل شد این، از چینش میز و صندلی گرفته تا محل و نوع نشستن و پوشش افراد، نه همش بازم اینجا تاکید کردم شاید نیاز به مقدمه اولیه داشته باشه، ببینید شاید نیاز به مقدمه اولیه داشته باشه، این مقدمه مثلا بعد مقدمه تازه شما ملت رو بلند کنی مثلا به احترام بیاد بشین. ما رفتیم یه دانشگاهی با یکی از رفقای میقات رفتیم، سالن 300 نفره بود، ردیف اول ما رو مسئولین خالی بود، شاید مثلا میشه 2 تا 10 تا 20 تا دیگه طبیعتا 280 نفر دختر و پسر تو سالن نشسته بودن. بعد ببخشید سالن 400 نفره میگفتن هست، 2 تا ردیف 200 تا مثلا برای فاصله بین زن و مرد و اینا، بعد دیگه ملت شلخته نشسته بودن. ما رفتیم سر کلاس 100 تا صندلی خالی بود، گفتم یه زحمتی بکشید بجز این ردیف اول، چون خیلی نزدیک به سن چسبیده بود، گفتم زحمت بکشید همه بیاید جلو بشینید. خب یه درصد زیادی اومدن، یه تقریبا 20 نفر نیومدن. گفتم تا نفر آخر نیاد بشینه به هیچ عنوان کلاس شروع نمی‌کنه. از بار روانی جو کلاس ما هم چه استفاده کنیم؟ 200 آدم هم فکر شماست، قبول داره که نظم خوبه. دقت کنید بچه‌ها، تهش اینه که اون 20 اصلا میره. خب بره. شما یه اتفاق مهمتر رقم زدید و نمیره ها، تا الان یک بار نشده بچه‌ها برن. اینا میگم همش بستگی داره چه مقدمه استفاده کنید، چی بگید، چی کار کنید. ولی اینا رو نگاه کنید. صوتای ما رو عمدتاً سر تهش رو میزنن، یعنی ویرایش میکنن. ولی اون اولش رو شما اگر مثلا ویرایش نمیشد گوش بدید. همیشه 5-6 دقیقه اول بنده دارم صحبت میکنم، آقا بیا جلو، بیا اینجا بشین، فردا شما بیا اینجا، یه دونه صندلی خالی است. آقا همین یه صندلی تو پر نشه کلاس رو نمیشه. پس محل نشستن، نوع نشستن، لباسی که پوشیدن، موبایلی که سایلنت باشه یا نباشه، اینا همش مقدماتیه که باید حتما تو مدیریت فیزیکی کلاس استفاده بشه. قدم سوم مدیریت فضای روانی کلاسه. خب فضای روانی کلاس سه قسمت داره. این فضای، حالا ببینید ما قبل کلاس رو مدیریت کردیم، فضای فیزیکی کلاس رو هم فرض مدیریت کردیم، الان میخواییم فضای روانی یعنی اذهان رو آماده کنیم برای بحث کلاس داری، برای بحث تدریس. خب ما باید در هر کلاسی سه تا مقدمه داشته باشیم، سه مقدمه هر کلاسی به سه. ببین وقتی میگم مقدمه حتما بیان نیست، سه اقدام اولی. بگید شما میگید مقدمه، سه اقدام پیش از شروع بحث. من بهش میگم مقدمه، سه تا مقدمه میخواد، پس صرفا بیان نیست. بگیم آقا بگیم مقدمه یک، مقدمه دو، مقدمه سه. سه تا اقدام شما باید انجام بدید. اقدام اول چیه؟ مقدمه برای ارتباط گیری با استاد. مقدمه اول میشه چی؟ یه کاری بکنید که مخاطب ارتباط گیری بکنه با استاد. مقدمه اول یعنی اقدام اول، اون شرط لازم برای تدریس، یه کاری باید بکنی که مخاطب با استاد ارتباط بگیره. دوم، مخاطب باید با موضوع ارتباط بگیره، یعنی انگیزه سازی لازم به موضوع. و سومی، مقدمه برای مدیریت کلاسه. یعنی چی؟ یعنی بایدها و نبایدهای رفتاری کلاس. یه مقدمی هم باید بگید برای این، مثلا سوالات چجوری بپرسن نپرسن، سوال جواب میدید یا نمیدید، آقا اگر مثلا خواستی محض و قبول نداشتی چی کار بکنی چی کار نکنی، یعنی بایدها و نبایدهای رفتاری. یه مقدمه هم ناظر به این باید داشته باشیم، حالا یا بیان میکنیم یا القا میکنیم یا از قبلشون میگیم، هرچی. خب ارتباط گیری با استاد یعنی چی؟ یعنی که آقا با این استاده بچه ها گاردشون باز شه، گارد نداشته باشن. ما به این میگیم یه مقدمه. مثلا عرض کنم وقتی ما میریم سر کلاس، مثلا سر کلاس دانشجو یا سرباز، شروع میکنیم مثلا میگیم آقا خب کی از همه پایش بوختره، با اصطلاح خودش، آقا کی از همه پایش بالاتره، کی مثلا فلان طور شده، کی مثلا اینجوری، کی اینجوری، با همون ادبیات خودش، گاردش نسبت به این استاد شکسته میشه، یعنی یخش با ما با آب میشه. یعنی مخاطب تا موقعی که با استاد ارتباط نگرفته باشه به هیچ عنوان بچه‌ها به مطلبتون گوش نمیده. دقت کنید، تربیت کاشتن بذر در دل خاک، مخاطب خاک در دل یه مخاطب میخواد یه بذر رو بکارید، میخواد راجب مثلا فرزند تقوا حرف بزنید. آیا بذری که شما میخواید بکارید در دل خاک شخم نخورده، شخم نخورده، آیا واقعا میتونید بکارید؟ بهترین بذر عالم روی یه خاک شخم نخورده بریزید جواب نمیده، باید شخم بخوره. ببینید یعنی چی؟ یعنی گاردش باز شه. اگر مخاطب دلش آماده شد، گاردش رو باز کرد، موضوع شما رو میپذیره. آقا سرباز اومده نشسته، اجباراً آوردنش سربازی، اجباراً آوردنش دوره بصیرتی، اجباراً اومده سر کلاسی آخوند، بعد ما داریم حرف خوب بهش میزنیم، خب این اصلا نمیشه. اول باید من و شما رو بپذیره، یعنی اول بپذیره باز کنه گاردش رو که آقا اینجا بشه. اول باید بپذیره که آقا دوست داره سر کلاس شما بشینه. فلزا ما 20 دقیقه مثلا 10 دقیقه 5 دقیقه صحبت میکنیم، میگم آقا برادر ببین فضا اینه، من برای شما نیومدم، پولی هم ازت نمیگیرم، اینطوریه اینطوریه، خودمون داوطلبانه اومدیم، این مبحث اینطوریه، سرنوشت این و اون عوض شده اینطوریه، یه سری انگیزه سازی میکنیم گاردش با ما باز شه، یه سری صحبت میکنیم گاردش با ما باز شه، یه سری اقدامات انجام میدیم. مثلا دیدید، حالا شاید ندیده باشید خیلی ها، ولی بعضی بچه های خودمونی مثلا شاید 10-12 نفر بچه اصلی بارها دیدن سر کلاس هم، من سر کلاس هم حتما یه راهی باز میکنم تا ته کلاس، یعنی صندلی ها رو بدون که بچه ها بدون یه جوری چینش میکنم، یا این صندلی تو بذاریم ورتن بذاریم تا ته کلاس بتونم بگردم، دارم راه میرم همینجوری که دارم مثلا طلب صلوات میکنم یه دست روشونه این فشار میدم، اون یکی مثلا خودکارش مثلا یقش فرزن کجه، یقش رو صاف میکنم، اون یکی مثلا فرزن عنوان مثال دفترش افتاده زمین ور میدارم یا میذارم. یعنی با 10-5 دقیقه اول با اقداماتی که داریم میکنیم یه رابطه صمیمانه با طرف برقرار میکنیم، گاردش نسبت ما باز شه. یعنی شما سر کلاس ها نگاه بکنید، اون یکی مثلا فرزن هر کی هر طور یه جوری بالاخره، حالا مثالاش زیاد، پس گارد شما باز شه. یه انگیزه سازی جدی میخوایم ناظر به موضوع. بابا رفقا ما اصلا اون بچه که اومدن ارائه دادن اصلا قبول، اصلا اینا هم هیچی، مدیریت قبل کلاس و مدیریت فضای کلاس و فلان و فلان، هیچ. بابا ما حداقل ناظر به موضوع باید انگیزه سازی کنیم. به بسم الله الرحمن الرحیم عمده رفقا هم که اومدن مثلا گفتن ناظر به ازدواج گفتن، ازدواج و خانواده. خب آقا ازدواج سه تا سواله، اول مثلا فلان، همه میرن اول سوال سوم میپرسن، در صورتی که اول باید سوال فلان بپرسن فلان. ما چی شد جو رفتیم تو دل موضوع، اصلا اهمیتش چیه؟ الان من بحثی دارم میگم کجای طرف سرنوشت ساز نیست، رو باید دقت کنیم. پس انگیزه سازی نسبت موضوع اتفاق دومه. آقا پیشنهاد بنده چیه برای انگیزه سازی نسبت به موضوع؟ بازم دارم عرض میکنم، من برای سری کلاس دانشگاه دو ترمه سه واحدی مثلا فرزن که 3 تا 16 جلسه کلاس داریم سری کلاس صحبت نمیکنم، دارم سر کلاس عملیاتی صحبت میکنم. کلاس عملیاتی یعنی 2 جلسه برات کلاس سرباز گذاشتم، 4 جلسه دانشجو برات کلاس گذاشتم. تو این قسمت شما باید بهترین و جذاب ترین قسمت حرفتو بزنی. بهترین راه برای انگیزه سازی نسبت به موضوع اینه، جذاب ترین حرفشو بزنی. آقا دقت کن، در بحث نسبت به مقدمه نسبت به موضوع یه اتفاقی وجود داره، من اینجا بگم. نوشتم من اینجا گارد طرف باید باز شه، اینجا نوشتیم. خب اما ما چند تا گارد داریم، یکی از مهمترین گارد ها استغنای کاذبه. یعنی طرف احساس قناعت میکنه، حس میکنه نسبت به بحث خانواده پره، طلبش، دانشجوش، پاسدارش، بسیجیش، حس میکنه مثلا فرزن نسبت به برنامه‌ریزی پره، حس میکنه نسبت به مطالب دینی پره، حس میکنه نسبت به احکام پره. ما یه بحثی رو داشتیم، احکام حد اکثری. بچه‌ای که با ما کربلا بودن یا بچه‌ای که با ما مثلا نیروهای مسلح بودن این بحث رو خیلی از ما شنیدن. بارها بچه‌ها اومدن میگفتن سید این بحث به چه درد میخوره؟ خاصیت این بحث فقط همین بود. ما آماده بودیم 100 دونه از احکامی که مبتلا به هست، اما خیلی نه، ولی واقعا مبتلا به. خب ولی معمولا مخاطب نمیدونه. آقا مثلا عنوان مثال عرض میکنم، مثلا مخاطب نمیدونه مثلا قنوت مستحب مؤکده و میتونه بعد از مثلا رکوع بلند شد اگه یادش رفته باشه بخونه مثلا بره سجده. حالا با آب و تاب مثلا هر جلسه 2 تا دور از این نکته ها رو میگفتیم. ببینید دقت کنید، 2 تا نکته اول از این میگیم، طرف پاسدار بسیجی طلب است میگه آه، تو ذهن خودش آقا من اصلا هیچ احکام نمیدونم. این گاردش باز شد، این گارده باز شد، زمینه شخ کو، یعنی باز شد، آماده شد برای پذیرفت راحت احکام میگه. ولی شما نگاه کنید، غیر جذاب ترین یعنی حوصله سربرترین بحث تو نیروهای مسلح احکامه. آقا هر کی یه بار افتاش پادگان تبلیغ میدونه قبول دارید یا نه خدا وکیل، این اصلا حوصله شنیدن احکام، چون 24 ساعت هر آخوند اومده احکام گفت. اما ما با همین روش کاری میکردیم که ما جلسات احکام مستقل گذاشتیم و استقبال شد. آقا باورتون میشه این کلاس به نظرتون چند نفر باید توش باشه؟ آدم کلاس احکام یعنی چند نفر باید درخواست کنن که آقا احکام باشه؟ 800 نفر. 800 نفر پاسدار، فکر میکنم مثلا دهم رمضان بود، ما رمضان اونجا بودیم، دهم رمضان 800 تا پاسدار درخواست کردن آقا ما یک کلاس احکام بذاریم و ما یک جلسه سخنرانی اختصاص دادیم به احکام. ببینید چرا؟ چون ما اومدیم این احساس استغنا کاذب رو شکست تو حوزه ولایت فقیه. الان ما همه طلبا احساس کنیم ولایت فقیه بلدیم. 2 تا نکته از اون چیزی که طرف میدونیم نمیدونه، اونا رو بگید گاردش باز میشه. پس بهترین و جذاب ترین مدل زدن حرفای خاصه. حالا اصطلاح بنده میگم حرف خاص، ببینید حرف خاص، حرفی که نشنیده اشکال نداره. این بحث مثلا فرزن این نکته که میخوای تو ازدواج بگید ما رو جلسه ششم شماست، اشکالی نداره. اینجا 3 تا نکته گفتی، گارد طرف باز شده، 2 مرتبه تو سیر مباحث به این نکته میرسی. حالا اگه اونجا گفتی و کفایت میکنه، خب طرف میگه آقا اینو گفتیم، از رد میشه. اگرم میبینید جا داره 2 مرتبه روش بمونید، 20 دقیقه نیم ساعت یه ساعت 2 جلسه، خب میمونید، چه اشکالی داره؟ ولی باید حتما نسبت به موضوع طرف چی بشه؟ قانع بشه که آقا این موضوع نیازشه.
آقای اوقات میشه از علاقمندی عمومی استفاده کرد که یه مقدار جلوه خوبی نداره؟
مثلا
مثلا الان از اختشاشات 88 بزن تو همون زمان استفاده میکردیم که برسیم سر اصل مطلب.
یعنی چی؟
مثلا شعارهایی که میدادن جانم، مثلا خواستیم مثلا فضا رو آماده کنیم، یکم باشون همراهی کنیم، بعد بیاریم تو مطلب کنیم.
همراهی نه،
همراهی نه،
ولی از ادبیات خودشون استفاده. ما رفتیم دانشگاه بابلسر، از اینکه 400 خورده نفر مناظرات دانشجویی دقیقاً آبان 88، همین که شما میگید، من خیلی راحت با ادبیات خودشون صحبت کردم. گفتم آقا کیا میگن مرگ بر اصل ولایت‌فقیه، کیا میگن مرگ بر زاده ولایت‌فقیه، صحبت کردیم، ادبیات خودشون رو به کار بردیم، ولی همراهی نکردیم. نه، همراهی کردن نداریم. ببین اینم بهتون بگم، این دور زمانه دیگه اینجوری نیست که مثلا مخاطب گول بخوره بگه آها این با خودمونه، میدونه از اولش. مثلا الان شما بالاخره اومدی راجع به مطلب مثلا تو کلاس سپاه یا تو بسیج، بالاخره اینجوری نیست که مثلا فکر کنیم مثلا الان فکر میکنه با شما همراهی، نه، ولی واقعا بالاخره اینجوری مال به نظر همراهی اصلش درست نیست، ولی از ادبیات خودش استفاده کنیم برای که گارش نسبت به شما و موضوع باز بشه، اشکالی نداره. نکته سوم و آخرین نکته اینجا دیگه، نکته سوم مدیریت اینجا، نکته سوم در این قسمت مدیریت خلاصه کلاس، گفتیم آقا باید ناظر باید همون نبایت های رفتاری، یه مقدمه هم ناظر به این میخواییم. پیشنهاد من چیه؟ پیشنهاد آقا ببینید، هر آنچه که در روش تدریس گفته میشه، اصل مثلا اون چیزی که نمیشه مثل تربیت، اصل اون چیزایی که ما اول گفتیم، اینا همش دیگه نکته است. ما بذاش با خود انسان و خودش اجتهاد کنه این سر کلاس با چیکار کنه. اما پیشنهاد من اینه که برای این بحث شما بیاید رو آزاد صحبت کردن خیلی منوف بدید. ببینید آزادی خیلی طعم خوبی داره، حریت طعم خوبی داره. اینا رو به مخاطب بچشونید، یعنی بهش بگید که ببین برادر، مثلا به عنوان مثال الان یعنی ایشون پرسیدن که آقا مثلا میتونم سوال پرسم؟ منم گفتم که بله البته، منم مختارم جواب بدم. حالا من همیشه خودم تو مقدمه‌ام اینا رو مثلا بیان میکنم، میگم برادر سرباز طلب دانش رو بسیجی، آقا سفت سوالتو بپرس. همین الان صبح مخاطب سرباز بود، همین یک ساعت قبل از اون بهشون گفتم آقا هر استادی مد سر کلاس، چه من باشم چه هر کس دیگه، تا قانع نشدی سوالتو ول نکن، تا قانع نشدی سوالتو ول نکن. نهایتش اینه که استاد میگه آقا بذارید این سوال بعد کلاس یا آخر کلاس، اشکال نداره، ولی از سوال دست نکش. حتما این برای مخاطب بسیار لذت بخش که آقا احساس حریت بهش بدید، احساس کنه که آقا نمیخوایم فقط دوگم باشیم باهاش. چون بعد این باید ها نباید های رفتارش برعکس میشه. اینو دقت کنید، اصلا دیگه گارد نمیگیره نسبت به این جریان که من باید حتما همین الان سوالام بپرسم. به خاطر ما مثلا تو نیمه اول دوره ها معمولا تو کلاس ها نیمه اول وقتی بچه ها سوال زیاد میپرسن ما همشو جواب میدیم. بارها به من نامه مینویسن میگن آقا مثلا فرضاً ما مثلا سوالا زیاد بود. این نمیدونه که آقا من میخوام یه کلاس رو 12 روز تو رزمایش مدیریت کنم. اگر من الان اول کاره بگم آقا سوالا بذارم آخر، جو میره به این سمت که ما الان رو حرف خودمون، ما آخوندا دوگمیم و مثلا هر چی آخوندا بگیم اون دانشجو باید گوش بده. درسته که این نیست. فلذا یه مقدار باید های نباید های رفتاری تو اون بیانات اولیه کاملا میتونه مشهود باشه، یا تو اون رفتار اولیه میتونه مشهود باشه. ما هر نکته میپرسیم میگیم آقا مثلا موافقی؟ برادر نکته ندارید؟ به عمدتا نکته‌ای ندارن، عمدتا دو تا نکته مثلا بی ربط داره. مثلا طرف دوره آوریمش اینجا، فرضاً مثلا میگه که آقا پایان دورمون کی میتونیم بریم خونه، اشکال نداره، این موضوع ما این نبوده، ولی اشکال نداره این سوالو میپرسه، این خوبه، این سوال باید اینجا پاسخ داده بشه. اگه پاسخ داده بشه تبعیتش مدیریت کلاسه، یعنی که طرف آرام سر جاش میشینه. یه دونه دیگه هم بگم که سمونیم بشه راحت نفر بعدی بیاد، باید مدیریت کنید. نظم چیه؟ آفرین. پس اگر جاشه که الان جواب دادن بهش غلطه، میشه مساق بی نظمی؟ آیه صفای آیری یه حرف قشنگ دارن این ساد، یعنی که نظم یعنی که در لحظه به مهمترین کار عالم پرداختن. نظم تعریفش این نیست که همیشه آدم باید سریع ساعت بره سریع ساعت بیاد، حتما اینطور نباشه، بله در شرایط عادی اینه. اما مثلا فرض الان ما داریم میریم یه نفر الان تصادف کرده، حالا مثلا افتاده رو زمین، میگه نه من مثلا سر ساعت فلان با فلان جا باشم، این نیست. نقش شد از آیت الله مرشی نجفی، یه بار یه نفر اومد بهشون گفت که آقا من یه نفر میشناسم 23 سال داره پشت سر شما نماز میخونه، یک بارم مثلا خلاصه تا حالا نشده که تو صف جماعت نباشه. میگن آقا مرشی برگشت بهش گفت که آقا بهش بگید همین نمازش قضا کنه، مگه میشه یک بار تو 23 سالی اتفاق مهمتر پیش نیومده باشه؟ بالاخره یه چیزی هست، هست نظم، یعنی اون اقدام متناسب رو انجام دادن. آیا من این رو عرض کنم بهتون، دانشجو رفت بودن دیدار با حضرت آقا، اومدن همین دو سال پیش یا سه سال پیش، دو سال که نه بیشتر، سه سال یا چهار سال پیش، چون الان دو سالی که آقا دیدار نداره، امسال و پارسال آقا دیدار نشد. بعد رفتن دیدار حضرت آقا، آقا 40 دقیقه نماز رو به تاخیر انداخته بودن. بعد بعضی از بچه‌ها اومدن بیرون راهشون شبهشون گفتن آقا ما میگفتیم امام جامعه تا اذان بگه جلسه رو ول میکنه میره. بعد اومدم بهشون گفتم برادر اون چیزایی که از خاطراتی از امام و آقا شنیدید، حالا جلسه با مسئولینه، الان میره نماز رو میخونه، دوباره میاد جلسه ادامه داره. نمیشه که الان شما مثلا 2000 نفر الان تا برید سرویس بهداشتی وضو بگیرید، چون مثلا 7 ساعت 8 ساعت قبلا میرن به تا بازرسی و فلان از این حرفا، تا 1800 نفر آدم 2000 نفر برید وضو بگیرید برگردید نماز بخونید، آقا 100 تا برنامه دیگه داره، آقا میدونه شما رفتی دیگه، این 4 تا سوالی که پرسیده شد بدون جواب میمونه، هر چیزی اختصاصی داره. آقا نماز اول وقت امام جامعه 40 دقیقه به تاخیر انداخته، چرا؟ چون یه دانشجو سوال پرسیده. یعنی اینا میخوام بهتون میگم نظم تعریف داره تو عالم، نظم دوگ بودن سر حرف نیست، نظم اختصاصی داره، اینا رو باید دقت کن. خیلی
توی بحثمون شکستن گارده که بیان آزاد اینو
آره، ولی باید منظم در اوجه که نظم رعایت میشه اختصاصش هم باز رعایت بشه، چون نتیجتا میخواد یه اتفاقی رقم بخوره. خب حالا ببینید بچه ها، یه نکته بگم، نوهشو نگم، یه نکته بگم. برای مدیریت کلاس یکی از جدیترین قسمت ها شناخت مخاطبه. خب اما شناخت مخاطب یه ویژگی های عمومی و کلی داره. یعنی چی؟ یعنی میدونی جوان چه ویژگی های داره، سرباز چه ویژگی های داره، اینا ویژگی های عمومیه. یه دونه بحث اختصاصی کلاسه. من سر این حرف دارم، اینو که همه قبول داریم، یعنی میدونیم آقا باید مخاطب رو شناخت، مثلا جنس دانشجو رو شناخت، جنس طلبه سرباز شناخت، آقا طلبه اینطوری هستند، مثلا دانشجو اینطوری هستند، اینجوریه، مثلا دانشجو دانشگاه فرهنگی هستند، دانشجو دانشگاه فنی، این اختصاصات رو اینا بحثه. یه اختصاصی این کلاسه. ببینید گفتیم مثل شطرنج، تو شطرنج هر مهره یه سری به قول معروف ویژگی های داره، یه سری کارا میتونه بکنه، یکیش میتونه 6 تا خونه بره، یکی مستقیم میتونه بره، یکی چپ میتونه بره، یکی راست، یکی میتونه یه قدم بره، یعنی هر کدومش یه ویژگی های داره. در کلاس باید مخاطب رو ما به ازای ویژگی هاش بشناسی. پیشنهاد من اینه که اول اصطلاحا تو جزوه نوشتیم براتون شاه مهره ها رو بشناسید. شاه مهره کلاس کیه؟ تو هر جمع 30-40 نفره یک، نهایتا تا 3 نفر هستن بچه ها اینا خواستن. خاص به چه مفهوم؟ یعنی شما با اینا سر کلاس احتمالا مشکل به هم خواهید خورد. ببینید 90% این آدما با همون وارد کلاس میشه مشخصه، از همون اول طلبه استاد وارد کلاس میشه، بچه ها باید همیشه نگاه کنید، سرتون رو نندازید زیر همینجوری آقا سلام علیکم بیاد داخل کلاس، آدما رو نگاه کنید. ببینید 5 تا بلند میشن، 2 تا نمیشن. ببینید یه نفر ورداش موبایلشو میذاره زیر پاش، میگه آقا مثلا بیاد جلو بشینید، میبینی 90% میاد 10 نفر میمونه. ببین اون 10 نفر، این 10 نفر همون 10 نفریه که باید حواست باشه تو اون 400 تا باید با این یه تعامل خاص کنی. این بین کلاس استاد اجازه نداره بشینه سر میزش غذا بخوره. بچه‌ها دیدن بعضی موقع چای میارن پایین، بعضی موقع میگم میام بالا، میام بالا میرم چای رو لیوانو میریزم برای این آدمه. آقا این آدمه من باید چای بدم دستش، وگرنه کلاس بعد باهاش مشکل دارم. تو مدیریت تبلیغ راهیان نور صدها هزار بار گفتیم، گفتیم والله طلبه اگر حواسش نباشه تو اتوبوس که داره تدریس میکنه، باید برنامه‌ریزی کنه شب رخت خوابش رو بغل دست کی میندازه، با کی مسواک بزنه، با کی بره دستشویی، با کی میگه طلبه اجازه داره عادی بلند شه بره دستشویی مسواک بزنه؟ مسواک زدن طلبه، مسواک من بارها گذاشتم تو جیبم منتظرم فلانی میخواد بره، چرا؟ چون قراره تو آینه باهاش چش به چش بشه، اون یکی میخواد بخوابه، من باید تنظیم کنم پیش این بخوابم، چرا؟ چون میخوام قبل خواب یه التماس دعا برای نماز شب بهش بگم. اون یکی میخواد بره کفش بپوشه، من باید تو دهنه در با این روبرو بشم، اون بگه آقا شما بفهمنگم، شما بفهمید رابطه‌ام باهاش ایجاد بشه. اجازه نداریم عادی زندگی کنیم. یعنی چی؟ آقا طلبه همینجا میگم میره اول نفر رخت خوابشو پهن میکنه یه جای میخوابه، که نشود که اول میره سر کنار مثلا منبر گوشه مسجد جا میگیره. شما باید برنامه‌ریزی کنی هر شب رخت خوابتو کجا بندازی، کفشتو کنار کفش کی گذاشتی، حواست هست حواست نیست، آقا موقعی که میخوای مثلا نماز بخونی تو صف نماز مهم نیست بقیه لسه کی میخوای بشینی، هر جا شد اینا که غلطه. باید این آدمه رو سر کلاس حواست باشه. آقا این آدمه سر کلاس مثلا فرضاً خیلی ناراحت بود قیافش، باید بشینی تو نماز بقیه لسهش بگی آقا امروز گرفته بودی. این آدمه سر کلاس همش مخالفت حرف میزن، باید وسط کلاس بری بشی یه التماس دعا بهش بگی. فکر نکنه دستش ناراحت شدی سال پرسیده جلسه بعد یا بغ کنه تو خودش مثلا بریزه تو خودش، یا نه بدتر ناراحت بشه دعوا کنه سره. اینا میشه مدیریت کلاس. یعنی ما به ازای تک تک، حالا این شاهمره ها باید یه بشناسیم اینا رو، یه ویژگی هایی دارن. من ویژگی هاشو نزدیک مثلا فکر میکنم سال 30 تا 40 مورد مثلا ویژگی هاشو نوشتم که حالا فرصت نمیشه، ولی بدونید حالا شاهمره ها از اون طرف هم هست، شاهمره مثبت و منفی دیگه، اینا رو باید آچمز کنه. کی همه شطرنج بلدن دیگه، نه؟ آچمز میدونی چیه؟ آچمز چیه؟ اون اره است. نه آچمز چیه؟ ببینید مثلا فرضاً یه مهره است اینجا، شما مثلا با فیلت مثلا میخوای این رو مثلا خلاصه حالا فرض کنه شاه میخوای کیش بدی یا وزیر میخوای بزنیش، این برای که این مهره هر رو نزنی میاد یه مهره میذاره اینجا. ببین اینو اصلا کاری باش نداری، ولی اینو اصلا نمیتونه دیگه بازیش بده، تکون نمیتونه بده، این مهرش گیر شده. ببین این مهرش گیر شده، دقت کنید. ببین میگیم آچمز، یعنی شما یه مهره میکاری اینجا با یه مهره الکی یا یه مهره خوب طرف اینجا همینجوری گیر میشه، هست تو بازی ها نمیتونی هم بزنیش، ولی یه کاری کردی که دیگه این تکون نمیتونه بخوره. خب ما میگیم اصطلاحا این افراد اگر اونا منفی هن، بچه های منفی هن، باید آچمز بشه. حالا آچمزه یا با رفاقت یا با تهدید یا با تو گونی کردن اصلا کار ندارم. چه این آدمه نباید مشکل ساز بشه سر کلاس، یا این آدمه میگم یا رفاقت یا فلان همه چیشو گفتم، یا این آدمه مثبته. این میشه چی؟ میشه استعدادیابی، این میشه نخبه پروری. باید برای این وقتی ویژه بذاری. آقا این آدمه میبینی. بچه ها یه نکته براتون بگم، ما یه دانشجویی داشتیم سال 87 اردوی مشهد، ما رفتیم اونجا، آقای راشد یزدی اومده بود، ما دیدیم این بنده خدا تیپش از همه دانشجوها بدتر بود، از همه دانشجوها. ببینید سال 87 از این شورتایی که از کمرش میذاره بالا مد نبود، این بنده خدا اون موقع مثلا این شورتا پاش بود، خب واقعا مد نبود، اینو دارم جدی عرض میکنم، الان طلبش هم میپوشه، حالا دیگه حالا چه برسه اون موقع، واقعا مد نبود. بعد مثلا این تیپش اینطوری بود، موهاش مدلش فرق میکرد. من دیدم ایشون، دقت کردم تو کلاس هر استادی که میاد یه جایی میشینه که بتونه استاد رو ببینه، همین نکته ها بیشترم نه. من دیدم علارغم تمام تیپ و قیافش یه جایی میشینه که بهترین زاویه دید و نسبت به استاد داره. من فهمیدم این آدم آدمیه که بسترشو داره، زمینشو داره. ما بعد کلاس خلاصه یه روز دیدیم ایشون سر کلاس نبود، بعد رفتم سر یکی از کلاس ها نبود، حالا کلاس خود منم بود، سر یکی از کلاس ها نبود و بعد کلاس رفتم پیگیری کردم آقا این بنده خدا کجاست. بعد من دیدم خلاصه اومده موهاش خیسه، فهمیدم صبح زده جدول رفته حموم نبوده سر کلاس. بعد روک بهش گفتم که زده جدول، بعد یه گفت که نه همینجوری هم قیافش گرفت. بعد گفتم که همه میزنن جدول، بعد خلاصه گفت که نه، گفتم که خب نه که نه، حالا من کاری ندارم، ولی خواستم بهت بگم که من کلاس برات ضبط کردم. گفتم من کلاس برات ضبط کردم چون دیدم خیلی علاقه داری به کلاس ها. گفت من اصلا چیزای دینی خوشم نمیاد، آقا این آدم موجوده برید بپرسید. گفتم اشکالی نداره، اگه واقعا اینطوریه خدا از هر عدل خلاصه آگاه، اشکالی نداره، من حرفی نداره. ما رفتیم تو اتوبوس، خلاصه بچه‌ها گفتم که بچه‌ها کسی بغل دست اینشون نشینه، بچه‌ها خلاصه آقا برو اینجا بشین، برو اینجا بشین، تنها صندلی خالی شد، ما رفتیم بغل دستش نشستیم. کسی خودش نمیدونسته، یعنی فکر می‌کرد من تصادفاً بغل دستش نشستم. بعد من یه کاغذی از تو جیبم درآوردم، بهش گفتم که من 10 تا نکته راجع به شما نوشتم رو این کاغذ برای شما. بعد 10 تا نکته نوشته بودم، گفت که اینا رو کی بهت گفته؟ گفتم که کسی من نگفت، من حدس میزنم راجبش. این بنده خدا برید الان نگاهش بکنید، یه فرمانده پایگاه بسیجه، برید ببینید شما هستش، همین اومده میقاتم یه دو سه مرتبه اومده، حالا الان خیلی سال دیگه متأهل شده، بچه همدان بود، خلاصه متأهل شده، الان تو شرکت صنعتی تهران کارگاهی داره و مسائل مختلف. بچه حزب الله، این آقایون باید از یه جایی بفهمیم این آدم شاه مهره که داره میگیم کیه. اون کسی که میاد براش یه چیزی مهمه فرق میکنه، نگاهش با انسان حرف میزنه، لباسش با انسان حرف میزنه، دفتر و خودکارش با انسان حرف میزنه، واقعا اومدن کلاسش با انسان حرف میزنه، کجای کلاس بشینه حرف میزنه، ما دقت نمیکنیم، به نظر من حرف میزنه. پس فقط منفی هم نگم، مثبتاش هم باید حواسون باشه برای استعدادیابی و چی و نخبه پروری. خیلی خوب، به نظرم ما این نکاتو که مثلا آقا ما صفر تا صد هر چی نکته بوده اینجا نوشتیم، یعنی از اینکه نگاه استاد متوازن باید باشه سر کلاس تا مدل خط استاد تا نمیدونم رنگ کلاس هر چی که، همه اینا رو نوشتیم اینجا، ولی عرض کردم بچه‌ها بیان دونه دونه تدریس کنن که تو عمل ایراد بگیریم که مثلا کار عملیاتی تر پیش بره. سوالی هست بزرگواران؟
اینا مکتوبش هست می‌بخوام
همه‌شو مکتوبش ان شاءالله آخر دوره بهتون میدیم، به خاطر که اول دوره بدیم ذهنتون داره جلوتر از کلاس حرکت میکنه، به همین سادگی. نه هر جلسه انتهای اون جلسه بهتون میدیم. بله بقیه شو بعدم بفهم. نه این سه از همین قسمت، این سه این خودش سه دسته میشه. آقا بفرمایید رفقا نکته نیست؟ خب یه نفر بیا تدریس بکنه ما چند تا نکته بگیم.
مدیریتی کلاس برگشتش میخوره به همون دو تا اولی دیگه.
آقا ببینید بچه‌ها دقت کنید، هیچ کدوم از اینا 100% نیست دیگه، همه اینها یه حرکت‌های یه اقداماتی که ما انجام میدیم برای بالا بردن بهره‌وری کلاس. آقا ببخشید، همه اینا یه نکاتی که ما برای بهره‌وری افزایش بهره‌وری انجام میدیم، اصلا 0% نیست، یعنی هر اقدامشو که بتونید انجام بدید یه درصد مثبتی داره. اگر اون دوتا مقدمه اول مثلا انجام نمیشه، مدیریت قبل از شروع مثلا اصلا دوره و مدیریت قبل از مثلا کلاس، مدیریت همین مدیریت کلاس هم که انجام بدید یه اثری داره، اینا خودش یه اثری داره، اینا کم نیست خودش همین اتفاقات. خیلی خوب، برنامه که بازم عرض میکنم، ما به ازایی که پاتون تو هر کلاسی میگذارید یه اعتباری برای دوره بعدیتونه، یعنی اینو باید استفاده کنی. شرعاً آقای قرائتی به من اینو به خدا یاد داد. بچه آقای قرائتی ما میگفت که من قرائتی پول که ندارم، ولی اعتبار که دارم. وقتی میرم سر یه جایی برای من وقتی دعوتم میکنن بهش میگم آقا یه مدرسه هست تو مثلا فلان منطقه فرزند سیستان بلوچستان یا کرمان، مثلا سرویس بهداشتی نداره، آقا آبخوری نداره، من میام به شرطی که شما مثلا دو تا آبخوری برای اونجا بخرید. ما از اعتبارم که میتونیم حسن استفاده کنیم. ما بارها رفتیم تبلیغ، بپرسید برید سر کلاس ها گوش بدید فایل صوتیش، بارها تو تبلیغ من یا برگشتم مثلا میگم که آقا من اومدم تدریس هیچ پولی هم هست هیچ کمی تو نمیگیرم، 200 آدم نشسته، ولی آقا مثلا ما فلان مدرسه تو اهواز آب سرد کن نداره، به خدا ملت یک ثانیه همه پول میدن، همینطور شما کارت اعلام میکنم که آقا این آدمش هم اینجا نشسته، بپرسید آقا حسن آقای نیکخواه همینجا اومد آقا برای فلان جا مثلا فلان اینقدر لازم داریم، میریم سر کلاس صحبت میکنیم میدم. خب میگم یعنی همون فضای کلاس هم باز یه قابلیتی داره. یا علی یکی از رفقا بیاد 10 دقیقه ربع ساعت یه ارائه بدن، ان شاء الله متناسب با این فضا نقد کنیم. ما اول کلاس خواهش کردیم، گفتیم که بالاخره آقا بسم الله خب من ادامه بحث رو عرض میکنم، اشکال نداره آقا خود بنده رو نقد کنید. خوبه بسم الله محاسن معایب. کیا جا نه من اون رو برای این گفتم که طرف ظاهرش نشون میده اصلا هیچ علاقه یا انگیزه ای نشون نمیده که این علاقه داشته باشه به مطالب مذهبی. خب
حقیقتا مثلا من نگاه می‌کنم مثلا کسی که ظاهرش رو خیلی در و داغون باشه، اصلا برداشت من مثلا یه چیز دیگه است.
منم عرض کردم برداشت من از متفاوت بود دیگه، چون من دنبال این آدمم. من نه تو فقط ایشونا، میخوام بگم دنبال یه فردی هم که ببینیم آقا داره خاص تعامل میکنه با استاد. یعنی واقعا جناب آقای موسوی درست گفتم دیگه، آقای موسوی واقعا آدم ها با نشستن بلند شدنشون دارن با شما حرف میزنن، آدم ها با لباسی که برای شما میپوشن یا نمیپوشن دارن با شما حرف میزنن، آدم ها با قراری که با شما میزنن نمیزنن، پیامکی که میفرستن، ادبیاتی که به کار میبرن، همه وجود انسان داره با انسان حرف میزنه. فقط ما کافیه اینا رو یه مقدار بشناسیم، واقعا فقط کافیه. ببینید من عرض کردم، گفتم از چه نکته اینشون رو شناختم؟ از اینکه من میدیدم هر استادی، چون تو حسینیه هم بود، هر دفعه مثلا یه بار کلاس میذاشتن یه بار رضا میذاشتن، من میدیدم ایشون وقتی میاد سر کلاس انقدر جاشو عوض میکنه تا واقعا مطلب رو ببینه، در صورتی که علالقاده این آدم باید بیانگیزه باشه، یعنی باید بیاد اتفاقا دورترین نقطه به استاد بشینه، فرضاً مثلا به عنوان مثال یه جای تازه خودشو قایم کنه که بتونه چرت بزنه یا با موبایلش ور بره. من دیدم نه، ایشون داره دقت میکنه به مطالب اساتید، از جمله خود من که تدریس موقعی که من تدریس میکردم، ما یه رفتیم توی پادگانی، اینو بارها گفتیم باز خوبه بشنوید، چون شاید بعضی از رفقا، خیلی از رفقا جدیدن اینو نمیدونن، ما رفتیم یه پادگانی، اسم میبرم که بدونید آقا اینا واقعیت داره. یه پادگانی رفتیم، من پادگان بعثت شیراز، فرمانده موشکی منطقه جنوب کشور بود اون موقع، الان یه چیز دیگه شد. پادگان بعثت شیراز برید بپرسه آقا این آدم موجوده. یه آقایی به نام اسم کوچیکش هم مهدی بود، من دوره 162 بودم، موشون 4 دوره یا 6 دوره از من، حالا 6 دوره اگه اشتباه نکنم عقب‌تر بود، یعنی زودتر اومده بود. ایشون دو تا چشمش چپ بود. یعنی اینجوری بغل بود، یعنی یکیش اینجا بود، یکی وقتی می‌خواست مثلا مستقیم نگاه کنه بعد اینجوری نگاه می‌کرد شما رو می‌دید، دو تا چشمش چپ بود، بعد یه مقدار عقب افتاده بود. این رفت تو نماز خونه مثلا بلندگوش هم که مثلا فلان از حرفا مثلا کاری در دیوونه بازی. ما یه روز ایشون رو خواستیم ببینیم، ایشون 6 ماه خب قبل من تقریبا خدمت کرد، منم یکی دو ماه مثلا اومده بودم اونجا، مثلا ماه هشتم بود فرضاً، هشتم خدمت ایشون. من ایشون رو دعوت کردم تو اتاقم، در اتاق من آهنی بود، در رو بستم قفل کردم کلیدش رو گذاشتم تو جیبم، گفتم آقا مهدی یه دقیقه بشین، خلاصه یه چای برای ایشون ریختم، یه چای برای خودم، برای آدم دیوانه عقب افتاده. حالا همم سوالش این بود که آقا این چرا اومده خدمت، اصلا همه میگفتن آقا این چرا اصلا آدم عقب افتاده که نمیفرستن خدمت، معاف اصلا اگر معاف نما اصلا چرا اینجا. حالا بگذریم مسائل مختلف. بعد ایشون خلاصه دو تا چای ریختم، یه چای برای خودم، یه چای برای ایشون. ایشون شروع کرد ببخشید های آب دهان انداختن، سرشو میذاش پایین، پاشو میکرد هوا، خدا میدونه همینطوری از کار دیوونه ها، چای رو ریخ رو پای ما، آب دهان پرت کرد هرچی. گفتم آقا مهدی باید بگی چرا خودتو زدی به دیوونگی. 40 دقیقه والله العلی العظیم این ژان گولر بازی در آورد، 40 دقیقه. بعد یهو ایشون دو تا چشمش صاف شد، خدا میدونه. بعد یهو برگشت گفت که کی به شما گفته؟ گفتم کسی به من نگفت. گفت که هیچ کس نمیدونست من اینجا دیوونه نیستم. گفت کی به شما گفتم؟ کسی نگفت. گفت که از کجا فهمیدی؟ گفتم اگر بگم قول میدی بگی چرا؟ گفت که آره. بعد چون این بارون بهار شروع کرد گریه کردن، گفت ما مادرمون به رحمت خدا رفته، یه برادر دارم 4 سالشه، یه خواهرم دارم 8 سالش بوده، عقب افتاده است، اون خواهرم کامل عقب افتاده است، برادرم پدرم هم کارگر ساختمونی بوده، از رو داربست افتاده، زاین و خایی و کمری براش ایجاد شده، دیگه ما نمیتونیم کار بکنه، خلاصه پدرم، مادرم هم نداریم. من مجبور شدم بیام خدمت به خاطر اینکه غذاهای دستخورده پادگان رو توی سطل آشغالی که میمونه، تعمونده غذای سربازا خیلی میمونه، خب خیلی دور ریز، گفت هر روز اینا رو میذارم از زیر فنس بیرون، سر یه ساعت مشخص پدرم میاد غذا رو ور میداره میبره خونه برای برادرم، برادر 4 سالم و این خواهر عقب افتاده 7-8 سالم. و ایشون مثل ایشون معدلش 19 و 80 بود، بعدی که ما تحقیق کردیم، خدای عالم شاهد ضرب 3-4 رقم در 3-4 رقم و ذهنی برای شما حل میکرد، معادلات ریاضی سینوس و کوسینوسی رو ذهنی حل میکرد که باید با ماشین حساب حل کن. این آدم این بود. حالا این به خاطر مشکلات سربازی و مسائل مختلف اینجوری شد، به خاطر مسئله فقر و اینا. اما نکتهش اینه که ما اینو از کجا فهمیدیم اینطوری؟ من دیدم ایشون میره مثلا بعد نمازها شروع میکنه جلوی همه پاسدارا هیچ مثلا بلنگور رو هم داره توش مثلا از صدا در بوره، یکی از کاری که میکرد ادای این مکبر بعد نمازها رو در میآورد، مکبر بعد مکبر نماز بعد از نماز سلام میداد به 14 معصوم. دیدید دیگه تو همه پادگان ها سلام میدن معصومه. من دیدم این موقعی که داره سلام میده به حضرت زهرا که میرسه میگه السلام علیک یا فاطمه، این همشو میگه که، اینو میگه که. دیدم این نمیتونه عادی باشه، یعنی این حس کردمه. یه مقدار خلاصه رفتیم تو خطش و یه مثلا دو سه روزی خیلی خصوصی پاییدیمش. من دیدم رفتاراش مثلا سالمه، آوردیم تو اتاق. ها میگم یعنی ما به ازای واکنش ها، ما به ازای کنش های افراد ما یه نکته بفهمیم واقعا آدم اینه، واقعا اینه شرایطش، واقعا همینه که نشون میده، واقعا لبخندش لبخنده یا واقعا لبخندش تلخنده. واقعا لبخندها بعضیاش تلخه و برعکس بعضی از لبخندها پوزخنده، بعضیاش واقعا اینا رو میشه تشخیص داد. نمیگم 100%، اصلا من 0-1 نگاه نمی کنم. من همه اینا رو داریم احتمالات رو بحث میکنم. اشکال نداره ماشا تیر اونم به خطا بخوره، اصلا بحثی نیست، ولی میخوام بگم واقعا مخاطب ما به ازای تک تک رفتارش یک نکته است، اما به ازای رفتاری که ما میکنیم اونم یک نکته است. من اینجا نوشتم تو جزوه، اما گفتم مثلا مدل ها رو ویژگی ها نوشتم، نوشتم آقا واقعا با درخواست برپا و نشستن سر کلاس بچه ها میشه فهمید کیا تابع ترن، کیا قد ترن، همینجور نوشتم، کیا بی انگیزن، کیا با انگیزه تر. از مدل خودکار دفتر طرف میشه تشخیص داد، از اینکه طرف شما الان یه جلسه برید تو ور میداره یه اینجوری کاغذ میگه کاغذ داری، این معلومه این کاغذ هم یه دقیقه بعد میندازه دور. یعنی کسی که با خودش کاغذ نمیاره، دفتر نمیاره، مثلا تو جلسه همینجوری میگه آقا یه کاغذ، بعد بهش مثلا یه کاغذ میدی میگه همین خوبه، این همین خوبه، نه بهترین کاغذ اگر برداشت فرق میکنه بین اینکه این تیکه کاغذ رو برداره. بعد من دقت میکنم زیر دستش آقا زیر دستی میگذاره همینجوری داره مینویسه. بعد کدوم نکته های حرف منو مینویسه، کی مینویسه، داره مینویسه که من ناراحت نشم یا داره واقعا نکته مینویسه. من موقعی که بعضی موقع دانشجو میان تو کلاس توی اتاقم همینجوری خصوص صحبت میکنم، من آخرش میگم بده جزوهتو ببینم، من نگاه میکنم ببینم تحلیل من درست بود ازش یا نبود، نگاه میکنم واقعا. مگه میشه یه نفر مطلب شما براش مهم باشه آماده نکرده باشه، با خودش دفتری نیورده باشه؟ بله یک در هزار کار نداریم، ولی اصل داریم میگیم، ببینید داریم یه احتمالات جدی رو بحث میکنیم. مگه میشه طرف بیاد با خودش اومده درخواست کرده آقا من میخوام بیام پیش آقای مثلا متعلبی پور، ولی یه کاغذی نیورده، یه دفتری نیورده، معلومه این مثلا این اومده یه چیز دیگه از من میخواد. بچه‌ها دیدن بارها طرف میاد تو اتاق من میشینه مثلا میگه اینجوری اینجوری، میگم بچه‌ها این فقط از ما فلان چیز میخواد، اسکان بهش بدید بره، هیچ چیزی از ما نمیخواد. بعد میره بیرون میگه آقا فقط اسکان میخوام، میگه آره. چون معلومه از ما بعضی موقع این کسی که استاد بخواد 10 تا سوال فرعی میپرسه، اون کسی که فقط نه اومده از اینجا مثلا به اسم استاد که ما بهمون بر نخوره که مثلا اسکان مؤسسه رو میخواد، این معلومه، این چیزی نیست که واضح نباشه. من اعتقادم اینه که ما به ازای تک تک این موارد، ما به ازای سبک زندگی طرف میشه یه برداشتایی کرد. حالا سبک برگزاری دوره همینطور، همه این چیزا یه پیام منتقل میکنه. اسلام رو سبک زندگی که صحبت میکنه چون یه پیام منتقل میشه، چه به دوست چه به دشمن. اسلام میگه آقا ما رجال دست تو بذار روی ریشت اینجوری اینجوری کن، خب یه پیام منتقل میشه. ببینید ریش 100 مدل ریشه، خب کسی که تا هر مدل ریشیشو میذاره خب این مشخصه. ببینید به نظر من تمام این چیزا مشخصه، از عکس پروفایل طرف میتونه خیلی 90% به نظر من شخصیت طرف رو حد زد. آقای رامپور از قدی سخنرانی دارن، اینو حتما گوش بدید رفقا، ضرر نمیکنید، استاد بزرگوار یعنیشون، تحت عنوان دوگانگی شخص و شخصیت تو سایتشون هست، برید دو جلسه است گوش بدید، خیلی خوبه، سخنرانی خوبیه. ایشون میگه بعضیا مذهبی ان اما تضاد شخص و شخصیت، یعنی شخصا مذهبی ان اما شخصیتا نه. خب این مشخصه، از اسم فرزندی که انسان میگذره، از اسم خودش، از لباسی که میپوشه، از رنگی که انتخاب میکنه، این تضادهای شخصیتی نماد داره، مشخصه. اینم عرض کنم آقایون، بنده یک خط روانشناسی غربی نخوندم، اینو با صراحت عرض کنم، من یک خط روانشناسی نخوندم و میدونید که به شدت هم مخالفم با این جریانم، یعنی واقعا مخالفم، یعنی احساس میکنم که بزرگترین توهین به اسلام و مسلمان ها اینه که ما بریم اینا رو کسب کنیم. نه یه زمانی بله، مثلا اون چی که حضرت آقا دستور داده مؤسسه امام خمینی رو جلد دفترچه نوشته، آقا نوشتن که باید طلبا برن اینا رو کسب کنن که بتونن نقد کنن، یعنی قرار بود کسب کنی مثل شناساییه، مثل اطلاعات عملیات میره شناسایی که بتونه حمله کنه. اگه یه نفر رفقا شناسایی همونجا پناهنده شد که به این نمیگن که دیگه اینطوری، ملت الان میرن روانشناسی میخونن، روانشناسی پناهنده میشن. ما قرار بود روانشناسی رو بخونیم بهش حمله کنیم، قرار نبود روانشناسی بخونیم جذبش بشیم. فلذا بنده یک خط از این حرفایی که دارم میزنم اینا بحث این نیست، فقط بحثایی که از من از همین سخنرانا و اساتید بزرگوار اسلامی شنیدم تو مباحث مختلف. خیر انشالله. خب مطلب رو ادامه بدیم یا میخواید بنده رو نقد کنید یا یه نفر بیاد تدریس کنه؟ بفرمایید. در آقا در مسئله مسائل غیر علوم انسانی فرمودن، شما یک سند بیارید که حضرت آقا در حوزه علوم انسانی این حرف رو زده باشه، حتی یک سند، من همه حرفان پس میگیرم. حضرت آقا اونجا که میفرمان که ما عیبی نمیبینیم شاگردی غرب رو بکنیم، در حوزه مسائل مادی و عقل معاش و مسائل ماتریالیستی در این حرف رو میزنیم. در حوزه علوم تجربیه آقا میفرما ما اشکالی نمیبینیم شاگردی کنیم، ولی انتهاش نه. مضافر این که تضادی هم نداره، به اضافه این که اصلا فرض کنیم حضرت صحبت حضرت آقا راجع علوم انسانی هم صدق کنه، اشکالی نداره، ولی آقا با صراحت میفهمن که ما قرنی ساعبت شاگردی کنیم دیگه. ولی ما الان افتخار میکنیم که دکترای مدیریت یا دکترای روانشناسی رو بگیریم. آقا من یه مبنا بگم به شما بزرگ فلان بفهمید غلط یا درسته خارج از کلاسه، ولی من عرض میکنم برای که بدونید این مباحث روانشناسی غربی نیست، فقط از این بابه. این همه روایت آیه روایت با این مضمون داریم که خدا قسم جلاله خورده به این که آقا من امید هر کسی که به غیر من امید ببنده ناامید میکنم. این از این تیپ روایات کم که نداریم، درسته؟ یعنی با صراحت این روایات رو داریم که خدا قسم جلاله خورده به عزت و جلال خودش به هر کی غیر من امید ببنده امیدش ناامید میکنم. این وقتی میگه به هر کی غیر من، یعنی حتی به آیت الله عظما بهجت امید ببندی من امیدتو ناامید میکنم، درست؟ یعنی اگر به بهترین خلق عالم فقط شد امیدت، یه زمانی وسیله است بس جدا شد امیدت، خدا میگه من امیدت رو امید میکنم. حالا شما فرض کنید ما برای اصلاح جامعه اسلامی امیدمون به یک مکتب غربی باشه، شما فرض کنید الان ما وقتی دو تا انسان مسلمان میره پیش یه نفر روانشناس غربی میره مشاوره، امید داره که این حل کنه. خب معلومه که خدا باید بذاره تو کاسمون، معلومه که اتفاقا ما از این در اومدیم بیرون بدتر بلا سر میاد. خدا قسم خورده چند نفر وقتی دکترای روانشناسی مثلا میگیرن اخمشون میره تو هم با این نگاه که خدایا ببخشید از باب اکلمیته، از باب ضرورت، از باب مثلا حمله مجبور شدم اینو بگیرم، یا همه عکس میگیرن با افتخار کلاه فرنگی میذارن سرشون، ته اسممون میاد دکتر حجت الاسلام و المسلمین فلان، دکتر آیت الله فلان، میشه افتخارمون. این افتخار نبوده حداقل نهی، حداقل مرتبه نهی از منکر انزجار قلبی هست یا نیست؟ اشکال نداره آقا من مجبورم برای دفاع از اسلام و برای حمله به دشمن باید برم روانشناسی غربی رو بخونم، قبول، اما حداقل این هست که باید انزجار داشته باشم، یعنی حداقل باید روزی هزار بار تأسف بخورم که آقا چرا مثلا محتوای فرضاً فلان مطلب در اسلام تولید نکردیم، آیا باید این باشه حداقل انزجار قلبی؟ نه، ما انزجار قلبی که نیست، تازه دکتر رو افتخارش هم میذاریم یا با افتخار دکتر. ولی زمان اساسا با این جنس کار مخالفم، بدونید واقعا بحث غربی نیست، اشکال نداره، نتایش اینه که مبحث عقلیه، اشکال نداره، خودمون تولید کردیم، چه اشکالی داره؟ از عقل خودمون بوده، اشکال نداره عقل اونام بهش رسیده رسیده باشه، ولی حداقلش اینه که اینقدر انزجار نسبت به دشمن بشریت داشتیم. یعنی انسان ته افتخارش بشه مثلا روسو که 6 تا فرزند داشته هیچ وقت همسر نداشته، بعد بگیم آقا من دکترا دارم مثلا از اندیشه های روسو، از اندیشه های مثلا فروید، از اندیشه های فلان. خب انسان به همچین شخصیتی افتخار کنه؟ میگن انسان به هر کی علاقه داشته باشه اون دنیا باهاش مشهور میشه. والا ما دیگه با اندیشه های اینا داریم حال میکنیم، کیف میکنیم، راحت شل گرفتیم، فقط لذت شو میبریم، واقعا فضا این شده، اصلا مقاومتی وجود نداره در مقابل علوم انسانی غرب. من عذرخواهی میکنم شاید تو همین جمع بعضی بزرگوارانی باشم، ولی بالاخره اینطوریه دیگه. حالا گفتم بدونید که اینا بحثا نیست که الان فردا همه آقا بدویم مثلا بریم روانشناسی بشینیم سر کلاس که آقا مثلا الان میخوایم مخاطب شناسی فلان کار فلان طور. مثلا بازم عرض میکنم اگر مطالب عقلی بر مبنای اسلام اشکالی نداره. حالا بگذاریم دیگه الان از این بحث.
بنده کارمندی نظام میخوام بگم و بعد بیام از همون ابتدای بحث بیام شروع میکنم از اون مسائل پیرامونی که به کف جامعه هست، از اون دردها و مشکلات همراه بشم، انگیزه سازی اینجوری میشه که
ببینید این همراهی نیست. اگه دارید بیان میکنید به این مفهوم که آقا شما میدونید و اطلاع دارید، این همراهی نیست. همراهی یعنی که آقا منم مثل تو اصلا قبول دارم مثلا اصلا نظام هیچ به هیچ. نه آقا ما میگیم آقا ما فرزن آقا منم مستاجرم منم مثلا فلان طورم منم میفهمم روغن گرونه اما فلان، یعنی واقعیت ها رو بیان میکنیم این یه امایی میگذاریم. اما میگن یه نفر رفت خلاصه خیاطی طرف ایجور کرد گفت آقا میشه زحمت بکشه این لباسه برای من بدوزی؟ گفت که باشه. گفت که نگاه کن حواست باشه صاف بدوزی. گفت باشه. گفت حواست باشه نخش اینجوری باشه. گفت باشه. گفت اینجوری باشه. گفت باشه. گفت اینجوری. گفت اصلا بده من نمیخوام بدوزی. خب ما یه زمانی بعضی ما خودمون اصلا میشیم اپوزیسیون کلاس. نه واقعا من دیدم سر کلاس. ما رفتیم سر کلاس بچهای توی جزایر بازدید از عملکرد بچه‌ها. دیدیم یکی از بچه‌ها داره کلا دارمون برمیزنه. بعد گفتیم چه؟ گفت من جلسه اول کارم اینه جلسه دومم. گفتم خب پدرت بیامرز خب نصف اینا فردا میرم پست فردا سر کلاس تو نیستن تو کلا فقط شبهه رو تقویت کردی حالا کی میام مثلا سر اینا غلط. ولی خب حالا اگر شما میگید هر نوع انگیزه سازی درسته، حالا انگیزه سازی واقعا انگیزه سازی باشه یه وقت دیگه طرف کاملا اقناع نشه نسبت به شبهه ما اشکال نداره. عرض کردم مهمترین و قسمت های خاص رو بگید امهات بحث بگید خیلی خوب دیگه. آقا نکته نیست؟ خب 5 دقیقه وقت داریم، من 3-4 تا نکته بگم خوبه؟ وقت داریم دیگه 3-4 دقیقه درست میگم 3-4 دقیقه آره دیگه. خب من چه مطلبی بگم مستقل از این جریان باشه که بس شاکلش از بین نره؟
هشت مورد چی میخواستیم بگیم؟ زهر مورد چی بسید؟ سه تا قدم بگیم من چهار رو میتونیم
خب آقای ما در بحث انگیزه سازی تو بحث مقدمه کلاس یه چند تا نکته بگم. تو بحث انگیزه سازی دقت کنید رفقا، انگیزه سازی من پیشنهادم اینه، پیشنهاده 70% مثلا 60% دیگه حد اکثر مثلا 60-70% ناظر به شناخت عمومی مخاطب صحبت کنید تو انگیزه سازی و حدود 30-40% به ویژگی های اختصاصی کلاس دقت کنیم. خب ویژگی های اختصاصی کلاس یه اختصاصیات فرضی هم داره. این تمام مثال هایی که از تو مقدمه میخواید شروع بکنید باید تطبیق بر مخاطب داشته باشه. یعنی وقتی ما داریم با سرباز صحبت میکنیم باید توی ذکر صلواتمون مشخص باشه ما داریم ناظر به فضای نظامی صحبت میکنیم. اگر داریم ناظر به دانشجوی بسیجی صحبت میکنیم باید ذکر طلب صلواتمون مشخص باشه. اگر داریم راجع به پاسدار صحبت می‌کنیم ذکر صلواتمون مثلا باید طلب صلواتمون مشخص باشه. مثلا به عنوان مثال مثلا بارها میگیم توی کلاس میگیم ما سلامتی مثلا بچه‌های خلاصه افسری برای مثلا سلامتی بچه‌های درجه دار صلوات بفرستن بچه‌های درجه دار مثلا برای بچه‌های افسری. ببین این یعنی که شما میفهمی که یک افسری وجود داره و یک درجه داری. میگیم ما سلامتی بچه‌های پای پایین برای مثلا برای پای بالایی ها یا مثلا برعکس. میفهمن که آقا شما مفهوم پایه رو میدونی، میفهمی آقا اینا تفاوت وجود داره در کلاس میفهمن. انگیزه سازی که میخواد بکنید باید بخشیش ناظر به چی باشه؟ اون ویژگی های مطلوب اختصاصی کلاس باشه. یعنی شما مثلا فرضاً الان میدونی سربازای فلان جا اومدن برای شما تدریس، اومدن پای کلاس شما. شما باید مثالات از اونها بزنید. یا خب شما که الان مثلا دارین فرضاً میخوام بگیم تو این دوره چه محتواهای قرار ارائه بشه، بگیم بچه‌ها دقت کنید شما که مثلا از دل تهران اومدی، یعنی میفهمه طرف ما میدونیم سرباز تهرانیه، میگیم شما که از تهران اومدی، شما که مثلا داری تو برجک پست میدی، شما که تو حفاظت فیزیکی هستی، شما که به عنوان عنصر داری میری، یعنی میدونیم که آقا مخاطب تمام قشرهای مختلفیه. حواست باشه شما میخوای دو روز دیگه ازدواج بکنی، شما که الان لیسانس گرفتی رفتی خدمت اومدی سنوات مثبت 4 ساله، یعنی میدونه اشراف تخصصی داری. همه اینها باعث میشه هر چقدر حس بکنه. ما دو تا عنصر داریم توی کلاس مدیریت تبلیغ هم گفتیم که ما یه محبوبیت میخوایم، یه مقبولیت میخوایم برای معنویت میخواییم، برای بحث امر تبلیغ، برای مدیریت هم همینو گفتیم، برای تدریس هم همینو میگیم. آیا مقبولیت از علمیت حاصل میشه؟ محبوبیت از نوع تعامل حاصل میشه؟ معنویت هم که ناظر به رابطه ما با خداست. خوب؟ تو بحث مقبولیت باید بفهم مخاطب که آقا شما اون علمی که این الان بهش نیاز داره رو داری. یعنی تو بحث ازدواج الان میخوای صحبت کنی، باید بفهمه یه نکاتی میدونی که اون نمیدونه. باید بفهمی که آقا شما روی این مطلب کار کردی، مخاطبت رو میشه، اینا علمه، اینا همش علمه. اگر شما مخاطب بفهمه که اقتضائاتش رو درک میکنی، علمش هم داری، فلانطور هم از فلانطور هست، اینا به دانسته های شما اطمینان بکنه، مقبولیت حاصل میشه. اگر شما نوع تعاملت هم درست باشه، محبوبیت حاصل میشه. این سه تا ترکیبش میشه چی؟ میشه تدریس. همین ترکیبش رو بهش میگه مدیریت، همین ترکیبش رو بهش میگه، چون لایه هاش فرق میکنه، لایه های شناختش، لایه های تعاملش و لایه های مختلف دیگهش فرق میکنه. ولی بدونید توی انگیزه سازی این مقبولیت نقش جدی داره. ببینید شما بعضا ما گزاره های میشنویم که صد جای دیگه داریم میشنویم، نه دقت کنید، طرف میگه همیشه آقا این دوره های عقیدتی همش حرفای تکراری. خب راست هم میگه، چرا؟ چون ما همیشه گزاره های کلی میگیم. ببینید توی یه های سخنرانی 5 تا مطلب مثلا فرضاً اضاف گیر نمیاد، خب این واقعا مخاطب حق داره. من پیشنهادم اینه که واقعا سر کلاس های بازم دارم عرض میکنم، سر کلاس های اینجوری عملیاتی مثلا همین کلاس های سرباز ها یا دانشجوها، خواهش میکنم از مبانی مثلا خلقت بشریت شروع نکنید. 5 تا نکته کاربردی بگید، هر از گاهی هم یه پیوندی بزنید به اون مبانی، اشکال نداره. یه مبنایی رو شما نیاز داری برای که اون دوتا نکته خاص رو بگی، اشکال نداره. ولی ما میگیم آقا خب بالاخره مثلا معلم میاد سر کلاس، استاد میاد سر کلاس، مدرس مبلغ میاد سر کلاس، میگه که آقا بحث ازدواج خیلی بحث داره، من باید از اول شرکت شروع کنم، باید بدونید هدف از ازدواج چیه، فلان از این حرفا. بعد میگیم خب الان به خود ازدواج که میرسیم، از انسان شناسی شروع کرد، میگه خب هیچ دیگه، الان دو جلسه اون تمام شد. خب این نشد مبحث ازدواج. ببینید ازدواج یعنی که از اون، حالا ما اینجا نوشتیم آقا تدریس یعنی یک برنامه قبلی برای رساندن مخاطب از یک مبدأ فکری اولیه به یک مبدأ فکری ثانویه و بعد رساندن به مقصد. این آقا توی تو تبلیغ هم همینو گفتیم، چون تدریس هم الان عرض کردم اینو تبلیغه، گفتیم توی تدریس، حالا میگیم بذارید جلسه بعد اینجا ذرف میشه، حالا بگیم، نمیدونم بگیم یا نگیم جلسه بعد. خیرش آقا جلسه بعد اگر رفقا نخوان تدریس بکنن فایده واقعا نداره. به نظر من اگر کسی رفقا تدریس نکنن فایده نداره. من برام بهتره اینطوری بگم، چون خودتون میدونید واقعا حرف زدن خیلی راحت تره تا شنیدن. ولی بالاخره
همینا رو بیام تدریس بکنیم؟
نه، شما تدریس خودتون رو بکنید،
یه موضوعی رو
شما بیا تدریس کنید، بعد ما بر اساس همان چیزی که گفتیم و نکات دیگه‌ای که میگیم. خب فرضاً به عنوان مثال آشاد شما جلسه دومی تدریس میکنید، ما 10 تا ایراد هم به شما میگیم که تا حالا نگفته باشیم. خب طوری نمیشه، چون بچه‌ها میخوان یاد بگیرن. ولی هر چی بریم جلوتر، یک تدریس ها سخت‌تر میشه، دو نقدها باید طبیعتاً کمتر بشه، شما حواستون به اون نکته باشه. یعنی ما الان جلسه بعد هر کی میاد صحبت میکنه باید ناظر به موضوعش انگیزه سازی جدی ارائه بده، یه حرف جدی بزنه. بچه‌ها اینو دقت کنید، من میگم اگر رفتیم جای منبر، رفتیم جای تدریس، بعد از کلاس 10 نفر 10 تا سوال تو ذهنشون ایجاد نشده باشه، ما باختیم. این به نظر من است، من میگم این به نظر من است. حالا برید تحقیق کنید. ما رفتیم راهیان نور با یه سری رفقا، یه طلبه از بچه خود میقات همون بود، یه چند تا حرف زد، برای خود ما هم جذاب بود که 10 باری بحث خودمون ارائه داده بودیم، کار کرده. رفته آقا 10 تا نکته گفت، بچه‌ها ببینید هر چیزی به چی، حالا این بچه‌ها یادشونه دیگه، شاید با بچه‌های صیاد رفته بودیم، بعضیا همراه من بودن، ایشون اومد بحث مثلا این بحثی رو ارائه بده، می‌خواست بگه هر چیزی که اول به چشم میاد همون چیزی نیست که مثلا آدم فکر میکنه، انسان ذهنش باز ما خطاست. یه 10 تا گزاره ریاضی گفت، بچه‌ها به نظرتون این به علاوه این میدونید میشه چه، مثلا اینجوری میدونید این خطا، 10 تا گزاره ریاضی عادی استفاده کرد. یعنی واقعا منی که اونجا نشسته بودم بی اختیار زنم و ماشه حساب نمیداره درست میگه نمیگه، بعد دیدم آره راست میگه، ذهن انسان این خطای برمیداره. حواسم رو جمع کردم که اینم آقا این میخواد چی بگه، که آقا چه گزاره ای هست که انسان تو ذهنش حالا راضی به ازدواج اشتباس و این میخواد درست. من میگم این کار درست، یعنی ذهن من باید گیر بخوره به به موضوع. خیلی آقا انشاءالله موفق باشی، صلوات ختم کنی.